به نام خدا، سلام. شما شنونده 65مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من شکیبا بحری هستم و فرارسیدن ماه محرم رو خدمت تمامی شنوندگان برنامه تسلیت میگم. همچنین افتخار دارم در چهارمین آدینه مرداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، هلدینگ داده ورزی سداد. عنوان میزگرد این هفته: نقد و بررسی عملکرد معاونت فناوری بانک ملی و هلدینگ داده ورزی سداد. فناوری‌های نوین تو دو دهه گذشته هم تو نحوه عملکرد کسب و کارهای بانکی تو دنیا مؤثر بوده و هم پایه ایجاد کسب و کارهای جدید مثل بانکداری الکترونیک بوده. تو کشور ما هم اگه به تاریخچه صنعت بانکی نگاهی بندازیم، میتونیم چند تا اتفاق رو به عنوان نمونه در نظر بیاریم. مثلا ورود بانکداری الکترونیک به کشور تو اوایل دهه 70، راه اندازی شبکه شتاب تو سال 1381 و شروع به کار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک تو زمستون سال 1390. خب با توسعه و گسترش کسب و کارهای جدید به مرور زمان، نقش فناوری اطلاعات تو صنعت بانکی جوری شد که بانک‌ها لازم بود به صورت متمرکز و تو مجموعه‌های تخصصی نیازهای متنوع فناوری اطلاعاتی خودشون رو رفع بکنن. بانک ملی ایران هم تو پاییز و زمستون سال 1393 با هدف بهره‌مندی بیشتر از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و رفع نیازهای روبه گسترش بانکی تو فضای رقابتی، اومد ساختار سازمانی سداد رو به شرکت هلدینگ تبدیل کرد و در حال حاضر شرکت‌های پارس تکنولوژی سداد، پرداخت الکترونیک سداد و شرکت فناوری اطلاعات راهبر سداد شرکت‌های تابعه اون هستند. این هلدینگ به عنوان بازوی فناوری اطلاعات بانک از بدو به تأسیس تا به امروز همگام با انتظارات و خواسته های بانک ارائه سرویس های مورد نیاز بانک رو به عهده داشته و از طرفی هم معاونت فناوری بانک ملی تو سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی انجام داده که خب به بعضی هاشون هم البته نقد هایی وارده. از همین رو تو برنامه امروز با حضور آقایان مسعود خاتونی، عضو هیئت مدیره و معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و فرهاد فائز، مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد، به دستاوردها و ابهامات موجود تو این دو بخش خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این گفتگو از مدیران هلدینگ داده ورزی سداد بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. داده ورزی سداد با تکیه بر تجربه و توان تیم تخصصی خودش کوشیده ضمن تحکیم جایگاه و حفظ پیشگامی در صنعت فناوری اطلاعات، یاریگر بزرگترین نهاد بانکی جهان اسلام، بانک ملی ایران، در ارائه سرویس‌های الکترونیکی به اقشار مختلف جامعه باشه. این شرکت آمادگی ارائه انواع خدمات رو در زمینه نرم افزارهای بانکی و غیر بانکی، مشاوره فنی و نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای طرح‌های زیرساختی امنیت، شبکه و مرکز داده در سراسر کشور داره. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت مهمانان گرانقدر برنامه و تمامی شنوندگانی که یک بار دیگه ما رو در یک جمعه دیگه دنبال میکنم. بنده هم فرارسیدن ایام سوگواری سرور آزادگان جهان اسلام امام حسین علیه السلام و یاران بابا پاش رو تسلیت میگم و برای هممون دعا میکنم که هر کدوم از ما تا جایی که میتونیم و در توان داریم آزاد مرد باشیم تا بتونیم در مسیر تعالی کشور خدمتی رو انجام بدیم. من اگر اجازه بدید با آقای خاتونی اول‌بورسی داشته باشم با شنوندگان عزیز که صدایشون رو هم تست کرده باشیم وارد برنامه بشیم. آقای خاتونی خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
سلام آقای افتاد، صدای من هستش؟
بله.
نصف ما خدمت شما، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در این فضای مجازی و هستم. ایشالا روز خوبی رو آغاز کرده باشن در کنار خانواده های محترمشون. ممنونم جناب افتاد از شما و عصر پرداخت که این شرایط رو ایجاد کردیم تا بتونیم یک گپ و گفتی داشته باشیم با عزیزانی که در جمع ما هستن. من تصدیق از میکنم ماه محرم رو و آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزم که در این روزهای سخت کرونایی شرایط خاصی رو دارن دنبال میکنم و بد نیست بیاده همه رفتگانی باشیم که بواسطه کرونا جمع ما رو ترک کردن، به خصوص عزیزانی که در صنعت فناوری و بانکداری بودن که تعدادشون هم کم نیست، که تقریبا همه اونها به دلیل ارائه خدمتی که داشتن دچار این ویروس شدن. به هر حال برای شادی روح اونها صلواتی رو هم خواهیم داشت. و از همین فضای افتاده من یه استفاده ای هم میخوام بکنم، یک تشکر ویژه داشته باشم از همکاران عزیزم در بیمارستان بانک ملی که در 19 ماه گذشته واقعا به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه تلاش کردن تا بتونن سرویس خوبی رو به نظام بانکی و به خصوص همکاران ما در صنعت فناوری داشته باشن. خب قطعا شاید هستید که در یک هفته گذشته به طور جدی بانک ملی با پیگیری هایی که انجام داد تونست در هفته گذشته واکسیناسیون همکاران رو در سراسر کشور داشته باشه. خوشبختانه این هم دیروز به نتیجه رسید و به پایان رسید و خبر خوش رو هم بدم که به جد دنبال این هستیم از هفته آینده ایشالا همه بچه های حوزه فناوری رو که از شرکت ها به هر ترتیبی در نظام بانکی دارن سرویس بدن ایشالا باز هم بانک ملی با محوریتش واکسیناسیون اونها رو هم انجام بده و ایشالا شنمنده زحمات اونها هم نباشه. به هر روح همه رفتگان شاد باشه و برای سلامتون و سلامت جمعتون باشه. مرسی از شما.
متشکرم از شما، ممنون که کنار ما هستید. من خدمت آقای فائز و گروه دادوورزی صداد رو هم در گذشت همکار عزیزشون آقای روزوه خمسه تبار رو تسلیت میگم. آقای فائز خدمت حضرت عالی هم هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و سایر عزیزانی که به این برنامه گوش میدن. انشالله که وقت همگی به خیر باشه. تسلیت میگم ایام محرم رو و آرزوی سلامتی میکنم برای همه عزیزانی که تو این گروه هستن و کلن آرزوی سلامتی برای همه مردم و کنده شدن ریشه این ویروس منحوس که خیلی ها رو این روزها داغدار کرد. در خدمت شما هستم.
متشکرم، مرسی که کنار ما هستید آقای فائز. عصر خدمتون، اگر اجازه بدید آقای فائز ما با حضرت عالی وارد برنامه بشیم. خواهشم اینه که در آغاز سخن قدری در خصوص شرکت صداد و شرکت های زیر مجموعه اون و حوزه فعالیتشون توضیحات رو بدید و در انتها ممنون میشم که نقش آفرینی صداد رو در حوزه فناوری بانک ملی رو هم بگید که به چه صورت از خدمت شما هستید. بفرمایید.
خیلی ممنون. با کسب اجازه از جناب آقای خاتونی عرض بکنم که شرکت دادوورزی صداد سال 78 به عنوان شرکت تخصصی و ابزاری بانک ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با یک سرمایه مختصر و با مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک تأسیس شده و در واقع فعالیت خودش رو شروع کرده. تمرکز اصلی فعالیت‌های شرکت دادوورزی صداد بر روی توسعه و بهبود خدمات فناوری اطلاعات به بانک ملی ایرانه و می‌خواد هر چه بیشتر نقش‌آفرینی بکنه در طرح تحول بانک ملی ایران. در عین اینکه شرکت دادوورزی صداد به عنوان هلدینگ هم‌افزایی شرکت‌های گروه رو هم در واقع بر عهده داره. از بعد سهامداری 76% سهام شرکت دادوورزی صداد متعلق به بانک ملی ایرانه که 72% مستقیمه و 4% هم به شکل غیر مستقیم و 24% هم متعلق به شرکت خدمات انفرماتیکه. شرکت صداد الان یه چیزی حدود 670 نفر پرسنل داره که در چارچوب 4 معاونت تخصصی و 3 مدیریت مستقل و 1 مرکز نوآوری موسوم به پینوداد داره فعالیت میکنه. سال 93 یه مقدار در رابطه با هولدینگ شدن قدم های در واقع خوبی رو برداشته. سال خرداد 93 شرکت پارس تکنولوژی صداد تأسیس شده که برای فعالیت تخصصی در حوزه سخت افزار و ارتباطات در واقع شکل گرفته، از شرکت صداد منفک شده و به شکل یک SPV مستقل فعالیت خودش آغاز کرده. 760 نفر پرسنل در این شرکت هستند و تو اقصی نقاط کشور نمایندگی داره و به فعالیت و امداد رسانی به بانک ملی میپردازه. شرکت پرداخت الکترونیک صداد ما در تیر ماه 93 به شکل SPV مستقل و شرکت مستقل فعالیت خودشو شروع کرده و در حوزه پرداخت داره فعالیت میکنه. یک شرکت دیگری هم داریم که تحت عنوان فارس شناخته میشه که اسم کامل شرکت فناوری اطلاعات راهبر صداد فارس هست و به شکل تخصصی در حوزه شبکه اجتماعی داره فعالیت میکنه. البته در واقع فراتر از یک شبکه اجتماعی میخواد ظاهر بشه و حتی شده و در حال تبدیل شدن به یک سکوی بانکداری اجتماعی هست. حدود 70 نفر هم در این شرکت فعالیت میکنن و در جمع هولدینگ 3100 نفر نیرو داره که تو حوزه های مختلف بانکداری و صنعت بانکی به بانک ملی ایران در واقع کمک میکنن و سرویس دهی میکنن.
بسیار عالی. آقای فائز، معمولا تو تعریف هولدینگ تو کشور شرکت های مادر که هولدینگ ها باشن خیلی کار اجرایی نمی کنن، بیشتر بخش نظارتی و سیاست گذاری دارن. تو مجموعه صداد چنین چیزی نیست متاسفانه و خوشبختانه البته، و خودتون هم دارید کار اجرایی میکنید. این مغایر با الگوی سازمانی هولدینگ هست. دلیلش چیه که این اتفاق داره میفته و آیا برنامه مشخصی برای گذر از این شرایط تشکیل هولدینگ با مفهوم سازمانی واقعی خودش دارید یا نه؟
عرض کنم که شرکت صداد فرایند هولدینگ شدنش رو با قدرت در سال 93 آغاز کرد و همونطور که عرض کردم 3-4 تا شرکت تو همون سالها تأسیس شدن و به اعتقاد من الان که داریم صحبت میکنیم شرکت صداد 70-80% اون مفاهیم هولدینگ رو در خودش در واقع پیاده سازی کرد میره. مون تا برخی کارها رو تا بدنداغه باید انجام داد. موقعی که سال 93 میگذره و چندین سال هم مشمول مرور زمان میشه، هولدینگ کامل شدن به معنی این که یک سری از کارهای اجرایی باقی مانده در دل صداد رو بیرون آوردن یه خورده سخت شده. ولی خوشبختانه ما در این رابطه قدم‌های خوبی برداشتیم، طرح خیلی مشخصی رو تقدیم بانک کردیم، بانک هم با نظر مثبت در حال تایید دادن اونه و ما انشالله یکی از برنامه‌هامون اینه که یک شرکت جدیدی تأسیس بکنیم، فعالیت‌های اجرایی صداد رو به اون شرکت منتقل کنیم و شرکت هولدینگ صداد به معنی واقعی به کارهای هولدینگی بپردازه. به هر حال یک سری مسائل و معضلاتی هم هست، مخصوصا اینکه ما یک سهامداری غیر از بانک ملی داریم، یه خورده باید هماهنگی با این شرکت هم داشته باشیم. علی حال اون هم همراهی داریم میکنه و ما انتظار داریم که تا پایان امسال و حداکثر در نیمه سال بعد هولدینگ داده ورزی صداد به معنی واقعی شکل بگیره.
بسیار عالی. خب آقای خاتونی، برسیم به حضرت عالی. از دیدگاه شما عملکرد صداد به عنوان بازوی فناورانه بانک تا چه میزان تونسته تو این چند سال اخیر از زمان تأسیسش، همونطور که آقای فائزم گفتن سال 93 به شکل هولدینگ آغاز به کار کردش، نیازهای بانک رو برآورده کنه؟ اگر جاهایی حالا ضعفی وجود داره، بخشی حالا دچار مسائلی هستن، تو این شرکت بعد چه اتفاقی بیفته که اینا تقویت بشن تا نظر بانک رو بتونن برآورده کنن؟
ممنونم آقای افتاد، اصلا سوال خوبی رو داشتید. البته از آقای فائز ممنونم چون واقعا با جدیت دارن تشکیل هلدینگ رو دنبال میکنن و البته خب در نیمه دوم سال گذشته مجوزهاش هم مجددا در بانک ترمیم شد و در مجمعی هم که داشتیم تاکید کردیم ان امیدوار هستیم سال جاری سال خوبی برای صداد باشه و ما این تفکیک رو داشته باشیم. ولی خب آقای فائز سپاسگزارم و البته هم مدیران قبلی که هم نقش هلدینگ رو داشتن هم نقش اجرا رو، خب خودتون هم میدونید کار بسیار سختیه، ولی خب بیانگر توانمندی این مدیرا بوده که یه جاست من ازشون تشکر کنم. خب قطعا شرکت سداد با یک خانواده چند هزار نفری و فعالیت گسترده و نوآورانه که برای بانک میلیو مشتریانش داره، همچنین فعالیت های این شرکت در صنعت بانکداری خب خودتون میدونید خیلی هم اثرگذاره و از در طرفی هم به دلیل شناختی که خودم از این مجموعه دارم از بعد به تولد این شرکت حاضر بودم در اینجا، شاید بتونم در یک کلمه یک نقطه خوب عالی رو بهشون بدم. نه اینکه حالا چون شرکت متعلق به ما هست، ولی به عنوان یک فردی که به طور مستقیم با اینها دارم کار میکنم و شاهد زحماتشون هستم، دلیلش هم اینه که علی‌رغم مشکلات و دستاندازهای فراوانی که ناشی از سایه دولتی بودن این مجموعه هست، قطعا همه مدیران فعلی و قبلی این شرکت کارنامه خوبی رو داشتن. خب از همین عزیزان من ممنونم. انتظار از یک شرکت فناوری خودتونم میدونید بسیار وسیع و گسترده و محدود کردن اونها به اینکه صرف هم بانک بهشون بگه این مسیر رو برید یا این مسیر رو طی بکنید امروز خیلی جذابیت نداره، زیرا زمان ما این شرکت ها رو به صورت ابزاری اداره میکردیم، یعنی یک اموری رو در بانک تعریف میکردیم و اونها ابلاغ میکردیم، انتظار داشتیم تو همین محدوده حرکت میکنن. اما من از سال 95 این تصور و این نگاه رو در بانک تغییر دادم. خب خیلی هم سخت اونهایی که در کنار من بودن و الان آقای فائز افتخار داریم کنارشون باشیم، خودشون شاهد هستن که در جلسات ما با چه چالش های روبرو هستیم و برای تغییر نگاه مدیریتی و نگاهی که در مجموعه حاکم هست باید به چه صورت و با چه ادبیاتی وارد بشیم تا بتونیم نگاه ها رو تغییر بدیم. خب نگرش من امروز به این سمت و سو رفته که همکاران ما در صداد به منظور تعریف کسب و کارها و تحول حتما اقدامات جدی داشته باشن و این ارائه خدمت رو از دستور کار خودشون خارج نکنن. پس بنابراین ما صداد رو برای ایجاد کسب و کارهای نو و خلاقانه به این سمت هدایت کردیم. این مفهوم رو هم در بانک جا هم دادیم که دیگه مرزی بین کسب و کار و فناوری وجود نداره. خب خودتون شاهدید الان خلق کسب و کارها و تغییر و تحول در قلب فناوری داره شکل میگیره. پس اگر ما در بانک به هر دلایلی محدودیتی رو برای این عزیزان ایجاد بکنیم، قطعا اون چه که بانک نیاز داره که بتونه به دست بیاره از منابع انسانی خوبی که اونجا هست، از تکنولوژی نوعی که توی دنیا داره رقم میخوره، شناخت نیازهایی که خود مجموعه صداد شاید بهتر از بانک درک بکنه، اگرچه بچه های ما هم در این حوزه میتونن مسائل و موارد شناخت ها رو رصد بکنن به دلیل ارتباط مستقیمی که با مشتری ها دارن، ولی به هر حال تولید محصول توسط عزیزان ما در هلدینگ صداد و حتی حالا شرکت های دیگهی که به هر دلایلی دارن به ما ارائه خدمت میدن میتونه هم مشتری رو راضی نگه داره و هم سازمان رو در بازار رقابت حفظش بکنه. البته خب این نوآوری ها خودتون هم قطعا به من حق میدید که با مقاومت های بسیار زیادی روبرو هستش که همه اینها ناشی از عدم درک صحیح در حال بخشی هستش که شاید نیاز داره ما این رو به صورت جامع و کامل و با یه ادبیات خوبی اون رو انتقال بدیم. بخش دیگرش هم فرایند های دست پاگیر یک نظام هستش که بها دولتی بودن در وجودش هست. بها من از همکنان خوبم در صداد سپاسگزارم و فکر میکنم با توجه به استراتژی که بانک در 2 سال گذشته در حوزه فناوری تحت عنوان تحول دیجیتال ایجاد کرده که مورد تایید وزارت اقتصاد دارایی هم واقع شده و در مجمع هم به تصویب رسیده و در کنارش سبد پروژه های خود که همه اینها به واسطه مطالعه گسترده درون سازمانی، بیرون سازمانی و حتی خارجی هم بوده که خب خودتون بدون شرکت های بزرگی مثل دیلویت رو ما به کار گرفتیم برای اینکه بتونیم این سند تحول رو به خصوص در شاخه سند تحول دیجیتال رقم بزنیم که در دلش پروژه های خوبی رقم خورده و این پروژه ها هم ابلاغ شده و همه کارت پروژه ها هم تدریس شده. فکر میکنم شرکت دادورزی صداد بتونه انشاءالله در آینده نزدیک انتظارات بانک ملی رو بخشش که حالا شاید هم مورد نقد و بررسی هم باشه که حجمش خیلی هم کمه، فکر میکنم در یکی دو سال آینده نقطه مطلوبی رو برای بانک ملی و صداد داشته باشه.
بسیار عالی. آقای خاتونی، آقای فائز، من خواهش میکنم اگر مختصرتر بتونیم MP3 سوالات رو پاسخ بدید ممنون میشم. تعداد سوالات ماشاءالله امروز زیاده، بتونیم به همشون برسیم.
آقای سوالات شما سوالیه که برای پاسخش مجبوریم، شما یه خط میگید ما باید 100 خط جواب بدیم.
حالا تا جایی که امکانش هست خلاصه تر بگید
ممنون میشم. سعی میکنم مختصر بدم، ولی خب به هر حال نیاز بود من این توضیح رو تا یه حدی داشته باشم که ان شاءالله ذهن‌ها باز بشه، ولی در ادامه انشاءالله تلاش میکنیم نسبت به سوال های نظام مختصرتر و امپیتیل تر
محبت میکنیم. دست شما درد نکنه. آی خاتینی، یه چند سال پیش بود من فکر میکنم برای سرویس کارت اعتباری یه سویچ از شرکت داتین خریدید. با وجودی که چند سال پیش این اتفاق افتاد، الان داریم میبینیم که بانک ملی سرویس خاصی تو این حوزه هنوز ارائه نکرده. یه نکته دیگه من در ادامه همین سوال به فرصت مرتبط با این نیست، یعنی سوال بعدی همزمان بخوام پاسخ بدید. شنیده شده که هنوز تو بانک ملی و شرکت پرداخت الکترونیک صداد از سامانه کشف تقلب آنلاین استفاده نمی کنید. دلیل اینکه تو این حوزه دیتا رو هنوز به صورت آفلاین بررسی می کنید چیه؟ و واقعا ما تو کشور هنوز یه سامانه کشف تقلب بومی نداریم که بانک ها حالا بتونن از اون استفاده کنن؟ خدمت شما هستیم.
از خود خدمت شما که آقای افتاده در لحظه آخر شما جواب سوال منم دادید دیگه، گفتین هنوز در کشور یه سامانه بومی نیست، همه آفلاین استفاده می‌کنن. عرض کنم خدمت شما که اولا که خب ما اون بحثی که شما فرمودید خرید سویچ انجام دادیم، نه ما خرید سویچ انجام ندادیم، بلکه ما یه خدمت گرفتیم و به هر حال روی خدمتی رو دریافت کردیم. از آبان سال 95 صدور کارت اعتباری به صورت جدی ما در بانک ملی در دستور کار قرار دادیم. الان که من خدمت شما هستم، ما فکر میکنم حدود 1 میلیون آمار خرید آماری رو که دارم، چون من معمولا در طول هفته حتما آمارها رو دریافت میکنم. البته آقای طیبی با که مدیر عامل شرکت پیشگامان هستن هر روز اول صبح آخرین آمارها رو به من میدن. من آخرین آمار دیروز رو اگه بخوام به شما بدم، ما چیزی حدودش بیش از 1,056,000 کارت اعتباری تا الان صادر کردیم، یعنی از آبان سال 90. خب ببینید حرکت از دیدگاه منم کنده. چرا؟ چون این فرهنگ کارت اعتباری هنوز در مجموعه حاکم نشد. شما تصور کنید همین الان سهم بانک ملی در کارت اعتباری بیش از 35%. خب عدد قابل توجهیه، ولی خب بانک مرکزی بعد از بخشنامه سال گذشته که تکلیف کرد بانک ها رو در نیمه اول سال بایستی عمده تحصیلات خوردشون رو کارت اعتباری بیدن و از مهر ماه سال گذشته دیگه اجباری شد، تقریبا کارت اعتباری روی مسیر خودش افتاد و آروم آروم داره این فرهنگ ها میفته. فکر میکنم در سال جاری ما استقرار خوبی هم در این حوزه داشته باشیم. بنابراین این کار متوقف نشده و مسئول کارت اعتباری با تنوع خوب، همه تنوعی که بانک مرکزی در شاخه‌های مختلف به ما ابلاغ کرده، ما اون رو طراحی کردیم و الان داریم در بخش‌های مختلف صدور کارت داریم. اما بحثی رو که بابت کشف تقلب گفتید که چرا ما برخط نیستیم، خب خودتون میتونید کشف تقلب بر اساس سناریوهای پولشویی و کشف تقلب روی PSP ها باید اتفاق بیفته، در بانک ها باید اتفاق بیفته، تفاوتی نداره، بانک ها بالاخره سویش دارن، خیلی از اینها همه اینها رو PSP ها نمیره. ما در مجموع باید سامانه کشف تقلب برخط داشته باشیم و من آخرین دیتایی که دارم فکر میکنم کسی در این بخش تونسته باشه آنلاین کار بکنه، تقریبا همه دارن آفلاین کار میکنم. بانک مرکزی هم در سال گذشته چند باری قبلاوی رو داشته، ولی خب خیلی جدی نبودن که بس قمار و شرط بندی که به وجود اومد بانک مرکزی رو این قضیه فشار بود که الان نه تنها ما، حالا همه بخش‌ها در تکلیف هستیم. خودتون هم می‌دونید شاپرای چند سالی گذشته سعی کرد که یه محصول خارجی تهیه بکنه، خب با افعادسای مواجه شد، این رو هم به هر حال کنار گذاشتن. اما فکر می‌کنم دانشمندیش وجود داره. ما در حال حاضر شما درست می‌فرمایید ما داریم آفلاین کار می‌کنیم در هر دو بازه، هم سویچ خودمون هم رو پی اس پی خودمون. اما جان افتاد فقط کلام به من بگم، حالا عزیزانی که در این صنعت دستی بر آتش دارن و همه استاد برنده هستن، یکی از دلایلی که این کار رو به تاخیر داره میندازه اون بحث زمان انجام تراکنشه. چون به هر حال زمانی که این سناریوها میان و کنار هم دیگه قرار میگیرن، زمان تراکنش کاهش پیدا میکنه. اگر همه مجموعه ها با هم با یک سناریوی واحد و یا به هر حال در یک طبقه خاصی ورود پیدا نکنن، این بازار رقابت باعث بشه مشتری ها جابجا بشن. این یکی از دغدغه‌های اصلی هست که بانک‌ها شاید هنوز تمایل آنچنانی ندارن که روی این قضیه متمرکز شن. امیدوارم روی این قضیه هم انشاءالله بانک مرکزی تدابیر اندیشه بکنه. من فکر می‌کنم در آینده نزدیک شاید در سال جاری ما بتونیم این محصول بومی رو هم داشته باشیم، چون تجربه کمی نداریم در صنعت بانکداری.
آقای خاطری، حالا یه سال خارج از موضوع جایگاهی بپرسم، به عنوان کارشناس پاسخ بدید. من واقعیتش خیلی شنیدم که اصلا بحث کشف تقلب از همون زمانی که قرار بود عملا نرم افزار ساس خریداری بشه بیاد توی کشور، یه عده‌ای هستن که نفوذم دارن، اونا نمیخوان اصلا سامانه کشف تقلب توی مملکت را بیفته. نمیدونم شما تایید میکنید این رو، شنیدید نشنیدید این صحبت تو جاهای مختلف هست؟
سوال سختی کردید، ولی اجازه بدید چشم من به خاطر که شما پهمید در جایگاه کارشون هست. ببینید عزیزانی که جمع ما هستید، بذارید خاطره خودم رو بگم و این خاطره رو شما بستش بدید دیگه. اجازه دارم این خاطره رو بگم خیلی کوتاه.
بله حتما قربان.
خودتون شاهد هستید که بانک ملی بود در چند سال گذشته تمرکز بسیار زیادی رو بس سفت و برات و تم و قراردادهای هوشمند داشته دیگه. سفت و تم رو برات دیجیتالی و قراردادهای هوشمند. فکر نمی کنم کسی بتونه اینو منکر بشه که بنیان گذارش بانک، اگر دوستان نکته‌ای دارم من میتونم بشنوم. سال گذشته وقتی که در تیر ماه سال گذشته ما دیگه با پیگیری های مکرر دو ساله واقعا شبانه روزی بیوقفه و با جنگندگی بالا ما تونستیم سفته رو بیاریم و در بحث کرونا ازش استفاده بکنیم که امروز من خدمت شما هستم، بیش از 85,000 پرونده های کرونایی ما بدون مراجعه به شعبه و از صفر تا صدش داره در فضای کاملا دیجیتال داره انجام میشه، از تمش گرفته، قراردادش گرفته، سفتهاش گرفته و امضاش گرفته. یکی از مدیران ارشد منو خواست که آقای خاکی ببینید شما با الکترونیک و دیجیتالی کردن سفته دارید چه اتفاقی برات میفته. گفتم نه واقعا نمیدونم. گفت میدونی چاپخونه ها تحت تاثیر قرار میگیرن، اونهایی که واردات کاغذ دارن چه مشکلی براشون پیش میاد. من واقعا اون موقع خیلی بهش توجه نمیکردم. گفت خب شاید اتفاقات عجیب غریبی بیفته و بسیاری مانع توسعه این قضیه بشن، که خب واقعا من در طول یک سال گذشته اینو به عین لمسش کردم. این نکته که شما میگید کاملا درسته. قطعا زمانی که یک فناوری میاد که میتونه بخشی از مفاسد رو از بین ببره، من به صراحت بگم مفاسد اونهایی که به هر حال در این مسیر منافع خوبی برای خودشون دارن، مطمئن باشید برای تأخیر، چون به هر حال انجام میشه، کسی نمیتونه جلوی فناوری فناوری مثل یک آبیه که از هر مسیر ببرنی مسیر دیگه راه خودش باز میکنه، این اجتناب ناپذیره. ولی به هر حال تأخیر افتادنش میتونه یه مقدار کار رو برای اونها آسون بکنه. من فکر میکنم این واقعیتیه که در جامعه ما همه ما باید بپذیریم. حداقل البته چند تا کیس دارم، ولی یه کیسش رو خواستم فقط مطرح بکنم که شخصا باهاش برخورد داشتم و فقط خدا میدونه که چه مشکلاتی رو من بابت این قضیه به صورت شخصی پشت سر گذاشتم، ولی توکلم به خدا روز کردم.
بسیار عالی. حالا یه خاطری شما گفتید، منم کوتاه یه تجربه ای رو بگم. ما صاحب امتیازمون آقای بگلری توی هفته نامه اصل ارتباط، چون کار واردات کاغذ با هم انجام میدن، اون دوره ابتدایی که برجام دوچار مسئله شد، بحث کاغذهای حرارتی دوچار مسئله بود تو کشور، اگه یادتون باشه های خاتونی. ایشون اقدام کرد به واسطه روابطی که داشت، شروع کرد با حالا رفت به سمت اینکه بتونه کاغذ وارد کنه، یه پارتی هم وارد کرد. بعد از یه جاهای یه فشاره ای وارد شد بهش، اصلا بنده خدا واقعا نخواستیم همینی هم که آوردیم مجانی مال شما، خدا حافظ ما فرار کردیم. یعنی میخوام بگم که انشالله تو این دولت جدید که شعارش هم مبارزه با فساده، تا ما این سامانه کشف تقلب آنلاین رو تو کشور نداشته باشیم، چه بومی چه خارجی، بعید میدونم بشه به راحتی این مباحث تقلب عملا پولشویی یا قمار رو تو این کشور بشه جمع و جور کرد. خب آقای
فرمانده، ولی این نکته هم من به جاتون دقیقا در نکتهش قرار داریم، اون رو هم من به همه عزیزانی که در مادستان بگیم، انشاءالله کارهایی که ما انجام میدیم، همین این فعالیت هایی که در چند سال گذشته دوستان عزیز و با توجه به حضور این ویروس منحوس کرونا که کاش اتفاق نمی افتاد، ولی خب برها صنعت بانکداری فکر میکنم حرکت خیلی خوبی براش حادث شد، امیدوار هستم که ما شاهد امنیت اقتصادی بشیم. حالا کلمه فساد رو هست کنیم بهم امنیت اقتصادی. همه این پروژه هایی که ما داریم انجام میدیم واقعا تارگتش و هدفش امنیت اقتصادی. وقتی امنیت اقتصادی باشه، همه گروه ها و زینفان، چون اونه که در داخلن چون اونه که در خارج از کشور هستن، واقعا به دلیل اون امنیت حتما فعالیت خوبی انجام میدن و منافعش هم به خودشون و هم به مردم عزیز برمیگرده.
دقیقا. حالا متاسفانه خیلی از صحبتهایی که ما میشنویم رو چون حالا اطلاعات دقیقی هم نداریم، البته بعضی وقتا هم بعضی از مراجع ذی‌صلاح میگن، ولی خب مجوز انتشارش رو به ما نمیدن. کاش میتونستم بگم یه چند تا مورد جذاب بود، ولی خب چه کنیم که نمیشه. خب رد بشیم از این موضوع. آقای فایز، یه نکته که وجود داشته تو چند سال گذشته، به ساعت 12 شب که میرسیم یه اتفاق جذاب میفته توی بانک ملی، یه ها شبکه کلن از کار میفته. حالا شعب که تعطیلن اون موقع، ولی تمامی حوزه های بانکداری الکترونیک از اپ گرفته، بام گرفته، اینترنت بانک گرفته تا دستگاه ATM، اینا دوچار اختلال میشن. اینطور که من شنیدم، حالا در سابقه سالهای گذشته نشون میده که تا 30 دقیقه هم این قطعی ها وجود داشته، ولی الان رسیده به یه عددی نزدیک به 5 تا 10 دقیقه. من خواهشم اینه که اول بفرمایید این دلیل قطعیه تو این ساعت 12 شبه چیه، تاریخچه این ماجرا کجاست. یه دوره هم فکر میکنم تو 3-4 سال اخیر برای حل این مسئله رفتید به سمت راه اندازی یه سویچ BPC اگر اشتباه نگم، که تو سداد عملیاتی بشه و نمیدونم الان تو چه وضعیتی. در خصوص اینم توضیح بدید که به کجا رسیده. ممنون میشم، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم من چون یه مدت طولانی در شرکت خدمات بودم، سابقه قطعی رو در واقع از خیلی وقت پیش دارم. من خاطرم هست اوایل حضورم در شرکت خدمات سال مثلا 81-82 این قطعی خیلی زیاد بود. هر شب شاید یک ساعت ما قطعی داشتیم برای عملیات کاتاف و در واقع پایان روز. این هم جزو ذات کوری بود که داره به بانک‌های بزرگ سرویس میده و شرکت خدمات داره از اون کور استفاده میکنه. بنابراین این قطعی برمیگرده به ذات اون کوره. ولی شرکت خدمات در طول سالهای گذشته این عدد رو به مرور کاهشش داد و الان رسیده به حدود 5 دقیقه و به نظرم یک طرحی داره که این 5 دقیقه رو هم به زودی حذف بکنه و سرویس دهی به صورت 24 ساعته و لاینقطع ادامه داشته باشه. این موضوع به اساس کور برمیگرده و اینکه تو اون مدت زمان باید یک سری عملیات پایان روز اتفاق بیفته. این بحث سویچ هم در واقع برای رفع اون مشکل نبود. اون مشکل عرض کردم ذاتش به کور برمیگرده و اصلا به سویچ ارتباطی در واقع نداره.
خب این سویچ BPC اصلا از قراره چیکار بکنه؟ حالا در مورد اینم چون پرسیدیم اگه بگید که
عرض کنم که بانک ملی سال 96 یک مجموعه درخواست هایی رو داشت که در واقع منجر شد به یک مناقصه. شرکت صداد هم توی این مناقصه شرکت کرد و با یک پارتنر خارجی به نام بی پی سی که یکی از سویچ های معتبر در این حوزه هست به این مناقصه ورود کرد و برنده شد. یه قراردادی بود که طی 3 سال باید در واقع می اومد با سویچ بانک ملی، این سویچ جایگزین می شد، منتها با بازگشت تحریم ها در اردیبهشت 97 اون شرکت بی پی سی هم در واقع تیر 97 از ادامه پروژه اعلام انصراف داد و گفت که به دلیل تحریم ها نمی تونه ادامه بده. قاعدتا منافع دیگری داشت که با ادامه فعالیت با ایران اون منافع به خطر می افتادن و نهایتا تصمیم گرفت که توی این پروژه ادامه فعالیت نده و اون پروژه دیگه در واقع اساسا متوقف شد. سویچ بی پی سی یک سویچیه که در حوزه تعاملات بین المللی بسیار ید طولایی داره. تو مملکت این سویچ رو میشناسن، با سویچ های بین المللی ویزا، مستر و این پروتکل ها رو به خوبی بلده و در واقع مملکت میخواست که بعد از برچیده شدن تحریم ها به سرعت به این سویچ های بین المللی وصل بشه و علارغم اینکه به زعم من تو ایران این توانمندی هست که سویچ های بومی هم به این اسکیما های بین المللی وصل بشن، ولی زمان خیلی مهم بود، دانش و تجربه هم خیلی مهم بود و نهایتا این شرکت میتونست این نیازها رو برآورده کنه که به ترتیبی که عرض کردم از ادامه فعالیت انصراف داد و این پروژه به نتیجه نرسید.
این بی پی سی شرکت روسیه دیگه های فایز یا نه؟
بله. شرکت روسی درسته. هست و میشه گفت یه شرکت بین المللیه، خواستگاهش از روسیه بوده، تو جاهای مختلف هم فعالیت داره، دفتر داره و فعالیت بین المللی داره.
خاله من اجازه تو همین موضوع باز ازتون سوال دارم ولی برگردم به اون قطعه 12 شب. حالا خوبیش اینه که شما تو مجموعه خدمات هم بودید، از شاید این موضوع خاص قطعه و جرایمش به معاونت شما اون موقع مربوط نبود، ولی میدونیم که ما طبق قانون قطعه‌ای که تو این حوزه اتفاق میفته، حالا میگید عدد خیلی زیادتر بوده در گذشته، الان کم شده، ولی فکر میکنم جرایم سنگینی رو بانک مرکزی میگیره. شما طبق قراردادتون شما پرداخت کننده جریمه بودید یا طبق SLA که با خدمات دارید خود خدمات این هزینه های جریمه رو پرداخت میکنه سمت بانک مرکزی؟
این رو از من میپرسید دیگه، درسته؟
آره از شما میپرسم. آره.
بانک مرکزی برای هر نوع قطعی جریمه کم نمیکنه. ببینید یک سری قطعی ها جزو ذات سیستم ها هستند و اینها مورد تایید بانک مرکزیه. شما ممکنه سویچت یا اصلا سیستم کورت نیاز به یک بهبودی داشته باشه که به واسطش چند ساعت سیستم قطع بشه. تو چند ساعت اگر ادله و استدلال بیارید بانک مرکزی این رو جریمه به حساب نمیاره. ضمن اینکه بانک مرکزی اعمال جریمش از یک ترشولی شروع میشه و اینجوری نیست که به ازای هر یه دونه تراکنش ناموفق شروع به جریمه بکنه. یک فاصله نفس کشیدن به شرکت به بانک ها میده و این قطعی 5-6 دقیقه‌ای هم از اون ترشولده پایین تره و قاعدتا نمیتونه جریمه خاصی رو متوجه بانک ها بکنه.
از آقای فایز اون به روزرسانی کور اینا که حالا درست، ولی خب هر شب که دیگه به روزرسانی کور اتفاق نمیفته. بعد از این طرف هم ما بانکای دیگر هم داریم، بالاخره کور که میخوابه کل سرویس های شما 5 دقیقه تو کل کشور همه چی میخوابه. حالا شاید آقای خاتونی هم بتونن توی موضوع کمک کنن، ولی در این حال من سرویس گیرنده سرویس نمیتونم بگیرم. حالا فکر میکنم اینجا شاید بانک مرکزی چون خدمات زیر مجموعهشه داره یه مقدار باهاش همراهی میکنه، ولی من تا جایی که خبر دارم سمت ناحیه پی اس پی ها هر میزان قطعی که اتفاق بیفته بر اساس همون قطعی قطعا سمت شرکت پی اس پی جرایمی را عکس میکنن و این اتفاق جلو میره. حالا این که میفرمایید اینجا شامل اون نمیشه، نمیدونم، حالا خیلی هم موضوع بحثمون نیست، حالا بچهای خدمات هم نیستن، میخواید ازش اصلا رد چیم، مهم نیست. برگردم به اون شرکت روسیه، این اصلا چه رفتی سمت این شرکت روسیه برای اون سویچ استفاده کنید؟ از شرکت های داخلی نمیشد کمک بگیرید های فایز که این رفتنش با برجام اینا هم که الان کل پروژه منتفی شده گرفتارش نمیشدی؟
والا این موضوع رو عرض کردم به سال 96 برمیگرده و چون آره ادامه فعالیت هم نداده. من هم قاعدتا خیلی علاقمند نبودم که جزئیات رو بپرسم، ولی عرض کردم تو صحبت‌های قبلی که بی پی سی یک ید طولایی در اتصال به اسکیماهای بین‌المللی داره و مملکت به دنبال این بود، یعنی با این انتظاری که تحریم‌ها به زودی رفع خواهد شد، دنبال سلوشنی بود که به راحتی و به سهولت و به سرعت وصل بشه به سامانه‌های بین‌المللی و قاعدتا بی پی سی میتونست این امکان رو فراهم بکنه.
بسیار عالی. آقای خاتونی، برسیم به حضرت عالی. تو سال 99 یه پروژه رو انجام دادید، شبکه سراسری بانک ملی رو با یه نگاه جدید مناقصه رو عملا برگزار کردید. من خواهشم اینه که در خصوص جزئیات این پروژه یه مقدار توضیح بدید. حالا لابلای صحبت‌های شما باز من سوال دارم میپرسم ازتون که این اصلا پروژه چی بود، چرا مناقصه برگزار کردید در موردش، خدمت شما هستیم.
از کنم خدمت شما. قبل از اینکه حالا من وارد پاسخ شما بشم، تکمیل بکنم صحبت های فائزو. ما متوسط پرداختی جریمه ما بابت تراکنش هایی که با مشکل برخورد میکنم، با همون ادبیاتی که آقای دکتر فائز میفرمند، ماهانه حدود 100 میلیون تومنه که ما طبق قراردادمون پرداختش به دلیل اینکه به حال سرویس داره توسط زیرساخت پیمانکارمون که مسئولیت با ایشونه داره انجام میشه، به طور کامل پیمانکار توی اصلاحش هست و پرداخت رو انجام میده. ولی خب به هر حال حجمش نسبت به فعالیت ما قابل توجه نیستش، ولی به دنبال این هستیم که این بهبود رو هم انجام بدیم. من خواستم این رو هم کامل بکنم که هم یه عدد رقم گفته باشم که دوستانت دیسنسی از این دنیا داشته باشه.
آقای خاتمی، من یادم رفت از آقای فائز بپرسن این قطعی 12 شب، حالا یه بخش از صحبت های فائز این بود که کور خدمات این مسئله رو داره، همه بانکایی که خدماتی هستن این اتفاق براشون چیزه، یعنی مصداق داره یا نه فقط بانک ملیه؟
حالا اینا چون آقای دکتر فائز بنیانگذار این کاری باید خودش جواب بده، ولی من فکر میکنم این اتفاق هست. حالا آقای دکتر فائز بتونم پاسخ بدم بهتر. آره دکتر اینو پاسخ بدید. آره افتاده فرمیده.
آره من
بله، این ویژگی کور شرکت خدمات هست و این قطعیه تو همه مشتریانی که از شرکت خدمات بهره میبرند وجود داره. تو بانک های کوچیکتر قاعدتا این تایم خیلی کمه. من فکر میکنم تو بانک های کوچیکتر مثل آینده یا توسعه صادرات شاید به 2-3 دقیقه هم نرسه، ولی تو بانک های بزرگتر قدری بیشتره و شاید 5-6 دقیقه بیشتره.
حالا من فکر میکنم با حضور فناوری مسئله با امید خدا قابل حل. شرکت خدمات هم انشالله که این قطعیه رو به صفر برسونه که دیگه مردم دچار مسئله هم نشن. آقای خاتمی، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما. خوب حالا سوالی که فرمودید، من یه دیتای کوچیک بدم بعد بریم سراغ ادامه مسئله که اگه داشتی خدمت شما هست. در اینجا ما بیش از 3000 تا شعبه داریم، بیش از 6000 درگاه خارج از شعبه داریم. خب یک شبکه گسترده‌ای داریم که این شبکه حالا قطعا مدیریت کردنش و هزینه هایی که بابت پهنای بانک ما پرداخت میکنیم و حتی تجهیزاتی که خریداری شده و استقرار پیدا کرده، فکر میکنم دوستان به راحتی بتونن تصور بکنن. حفظ و حراست از بیش از 9000 نقطه که البته الان آروم آروم داره از 10000 تا هم خارج میشه، کار خیلی ساده ای نیستش. این شبکه بنیانش از سال 1386 بوده، البته از سال 85 استارتش زده شده و الان خب به هر حال عمر بالغ و 15 ساله داره. در سال 1394 بانک تصمیم گرفت که این شبکه رو یک شناخت کاملی رو ازش به دست بیاره، چون در سال 1385-86 تأسیس شده بود به استان‌ها، خاطر اینکه بتونیم خیلی سریع این زیرساخت رو در کل مجموعه و بانک استقرار بدیم، این تأسیس به استان‌ها داده شد. خب هر استانی با توجه به ظرفیت‌های خودش و نگاه خودش حرکت کرد. اون زمان خب صرفا ما سرویس رو از مخابرات میگرفتیم، سرویس پرووایدرهای متعدد وجود نداشتن. در سال 1393 بانک تصمیم گرفت یک مدیریت واحد رو ایجاد بکنه، اینها رو انسجام بده. لذا اولین گزارش شناس و RFP در سال 1393 ایجاد شد، در سال 94 به مناقصه گذاشته شد و برندهی که قرارداد 5 ساله بود، برندهی که اومد اولی مأموریتش این بود که یک پارچگی رو در سطح کشور ایجاد بکنه. خب با همون تجهیزات امکاناتی که ما داشتیم که الان حدود 15-16 سال از عمرشون به بوده، این یک پارچگی شکل گرفت در طول این چند سال. سال گذشته سررسید قرارداد بود. ما از سال 1397 با بچه ها نشستیم گفتیم خب زمانی که سررسید قرارداد میشه ما باید یه کار نو جدیدی انجام بدیم، قرار نیست که ما همین شبکه رو مجددن دنبال بکنیم، برید یه آسیب شناسی بکنیم. یه آسیب شناسی حالا یه بخشش رو فقط من عرض میکنم، حالا بخش های دیگرش هم جایگاه خودش. یه نقطه همین که عرض کردم، تجهیزاتی که خریداری کرده بودیم سالها از عمرشون میرفت، اینها به هر حال امکان به‌روزآوریشون نداشتن، نسخه جدیدشون بالا نمیومد، شرایط ما رو سخت میکرد. هر روز هم ما به اصطلاح بسترهای جدید، سرویس‌های جدیدی رو داشتیم، در کنارش داشتیم مهاجرت تحت وب رو انجام میدیدیم. تحت وب قطعا تنظیمات خاص خودش رو روی شبکه داره، خیلی از دیوایس‌های ما این امکانات براش فراهم نبود، میتونست ما رو با چالش مواجه بکنه. لذا همه این مسائل دست به دست همدیگه داد. حتی مواردی داشتیم که ما شعبه فرض بکنید 1 مگ پهنای باند داشت، یک شعبه دیگه هم 512 کی. روزهایی رو داشتیم که شعبه 512 کی بنا به هر دلایلی رفتار مشتریان پهنای باند ما پاسخگوی این کار نبود، ولی شعبه 1 مگ ما در یک وضعیت تقریبا 50% مصرف یا 40% مصرف قرار داشت در اون لحظه خاص. بنابراین نتوان اینو داشتیم که جابجایی انجام بدیم، میبایستی رفتار شعبه رو بررسی میکردیم، میدیدیم اگر هم بخوام پهنای باند شعبه رو افزایش بدیم، خودتونم میدونید یک فرایند و یه زمان خاصی داره، آیا در زمانهای دیگه این اتفاق برای شعبه تکرار بشود یا نشود. ولی خب ما همین الان که خدمت شما هستیم یک هزینه قابل توجهی رو بابت عدم استفاده این از پهنای باند داریم انجام بدیم. لذا بچه ها از سال 97 دست به دست همدیگه دادن، آسیب شناسی رو انجام دادن. دوستان عزیزمون رو در صداد بانک یک کلاس های آموزشی داخل و خارج از کشور فرستادیم. اینها به این نتیجه رسیدن که نیازمند یک شبکه استیون در بانک ملی هستن که بتونن روی این شبکه گسترده ون استقرارش بدن، که خب به هر حال مزایای خاص خودش رو داشت. کلیدی ترین قضیهش این بود که ما میتونستیم به صورت بهینه ترافیک رو و هوشمند بتونیم کنترل بکنیم و هزینه ها رو به شدت کاهش بدیم، به جای اینکه بتونیم به صورت تک تک که الان هست پهنای باند رو ببندیم و قابلیت انعطاف پذیری نداشته باشه، پهنای باند متمرکز داشته باشیم و توزیع شد در یک محیط مرکز برای سراسر کشور در اختیار بگیریم. که فکر میکنم با توجه به استیون محلی که بومی که حالا بچه ها روش متمرکز شدن در 2 سال سال گذشته، این RFP شکل گرفت. سال گذشته سال سررسید قرارداد ما بود، مجددن اسناد منتشر شد و بالاخره فرایند قانونی و مناقصه عمومیش طی شد، پیمانکار برنده شد. امیدواریم در 1 سال یا حتی اکثر دیگه تا پایان امسال یا سال آینده استقرار استیون محلی بومی رو داشته باشیم، که استقرار این هزینه قابل توجهی از شبکه ما رو کاهش میده، در کنارش هم نوسازی تجهیزات ما رو هم در بر میگیره. بنابراین عمده تغییرات مناقصه سال گذشته نسبت به مناقصه سال 93-94 اون چی بود که خدمت شما عرض کردم. حالا اگه سوال دیگه هم باشه که من میتونم پاسخ باشم.
آره حتما. از به خدمتتون، شرکت های وب فکر کنم با عدد 4200 میلیارد ریال برنده مناقصه شد که تو 5 سال بتونه این کار رو انجام بده. حالا چون بورسی خودش هم اطلاعات منتشر کرده توی هم سامانه کدال هم توی سایت های خبری، اینو دیگه ما میشه اسمشو بیاریم. واقعیت شای خاتونی با کارشناسا که صحبت میکنیم میگن تو این عدده معمولا تو قراردادهای شبیه به این به صورت پلکانی رفتار میشه تو این مناقصات این فرمی، که هر سال به واسطه اینکه فناوری خب پیشرفت میکنه و هزینه ها کاهش پیدا میکنه، این عدده باید پلکانی تو سال پیش رو عملا کمتر میشد، نه اینکه ثابت باشه. اینو یه توضیح میفرمایید مدل قرارداد با هایده به چه شکل؟
بله ببینید، شما خودتون فکر کنم در صحبتات این نکته جالبی رو اشاره کردید، گفتید قراردادهای مشابه. من فکر میکنم اگه دوستان جزئیات این RFP رو مطالعه بکنن، ما چنین قراردادی که کسی بتونه استیون بومی، اصلا شما در کشور اگر به خصوص در شبکه بانکی کسی تا الان تونسته توی زیرساخت خودش استیون بومی رو استقرار بده، یه مثال بزنیم، من ممنون میشم. اصلا نداریم، حتی به گفته خود عزیزانی که توی این صنعت کار میکنن و چندین جلسه حضوری من با اینا داشتم، همون پیمانکارانی که اومدن و در مناقصه شرکت کردن، همشون تقریبا با من ساعتها در اتاق جلسه داشتم، بدون استثنا همشون اذعان کردن، گفتن آقا یک چنین کاری برای اولین بار در کشور داره اتفاق میفته. حالا نظام بانکی چرا وارد این فضا شده؟ خب به هر حال نمیدونم، یا خاتونی خیلی داره کارهای نو خلاقانه انجام میده به خاطر اینکه ما تلنگر بزنیم به جامعه که آقا یه چنین کاری هم هست، بیایید همه با همدیگه ورود پیدا بکنیم. در این قرارداد سال گذشته دو تا حادثه متفاوت وجود داشت که عرض کردم به هیچ وجه قابل قیاس با سایر قراردادها نیست. اول اینکه ما تمام تجهیزات و امکاناتی که 16 سال از عمرشون داره میره در این قرارداد داره نوسازی میشه، خب خودش برای خودش هزینه‌ای داره، درست؟ در کنارش ما اومدیم از فرصت‌های از دست رفته‌ای که در قراردادهای سال گذشته به دلیل معماری که داشتیم و پهنای باندی که نمیتونستیم مدیریت بکنیم ولی پولشو پرداخت میکردیم، عرض کردم یک میک از شعبه رو میگرفتیم، خب این یک میکی که داشت مصرف میکرد به دلیل اینکه شعبه درجه یک بود، شعبه ممتاز ما بود، نمیتونستیم ریسک بکنیم، حتی اگه 60% هم مصرف میکرد شرایطش چون شرایط خاص بود مجبور بودیم یک میکیشو براش تهیه بکنیم. ولی خب در یک شعبه درجه 3 درجه 4 ما که با توجه به عملیاتش ما 512 بهش میدادیم، در یک روزای خاص رفتار مشتریان به گونه ای بود که هجوم میبردن و اون اتفاق باعث میشد که ما اونجا واقعا با مشکل پهنای باند مواجه میشدیم. ولی خب نارضایتی شکل میگیره. کی میتونستیم مشکل حل بشه؟ استقرار استیون که بتونیم هوشمند به محض اینکه مصرف شعبه داره افزایش پیدا میکنه در کسری از زمان بتونیم اینها رو جابجا بکنیم. بنابراین این دو تا اتفاق بزرگ این قرارداد رو با سایر قراردادها کاملا متمایز میکنه و اون بحث پلکانی که دوستان عرض میکنن این برمیگرده به سیاستش یک کارفرما. ما در این فضا اومدیم به دلیل استقراری که فکر میکنم سال آینده دیگه نهایی بشه، اتوماتیک وار به اصطلاح هزینه های پرداختی پهنای باند رو داریم کاهش بدیم، ولی در کنارش اون هزینه کاهش یافته داره صرف نوسازی شبکه ما میشه. لذا ما در 4 سال آینده هم شبکه‌مون نوسازی کردیم و هم ورود پیدا کردیم به فضایی که با توجه به ارائه سرویس های جدید و نیازمندی های جدید اون زمان به بعد دیگه ما به یک نقطه اشباع میرسیم و به هیچ وجه هزینه های اضافی رو پرداخت نمی کنیم.
بسیار عالی، متشکرم آقای خاتونی عزیز، خواهش می‌کنم. ما تقریبا به نیمه برنامه رسیدیم آقای خاتونی، اگر اجازه بدید طبق روال برنامه یه موسیقی رو تو این تایم پخش میکنیم، یه تنفسی رو دوستان داشته باشن. حالا البته با توجه که در ایام محرم قرار داریم، ما یه مقدار حال و هوای محرمی دادیم به موسیقی های امروز، امیدوارم که حالا این توفیق نصیب ما بشه تو این ایام بتونیم انجام وظیفه کنیم و ثوابی رو در کنار حالا عزاداریایی که داریم اتفاق بیفته. امیدوارم که مردم عزیزمون هم تو این تجمعات تو این ایام سخت کرونا یه مقدار رعایت بیشتری بکنن. واقعیتش این چیزایی که فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که در از جای مختلف پخش میشه و متاسفانه حالا رسانه‌های خارجی هم ازش سوء استفاده میکنن، که حتی فکر نمیکنن سوء استفاده ای هم اسمشو بذاریم، بهتره که این موضوعات توسط رسانه‌های رسمی کشورم منتشر بشه که حداقل مردم بدونن رعایت کنن تو این داد و بیدادی که همه دولت دارن داد میزنن آقا نرید تجمع نکنید. این که حالا چرا مردم باز هم وارد این فضاها میشن و خودشون و دیگران رو دچار آسیب میکنن، این هم جز موضوعات فرهنگیه که من درکش نمیکنم تو کشور چرا انقدر ما ضعیف عمل کردیم که امروز احتمالا باید با تیر و تفنگ وایسیم جلوی در منازل که آقا بیرون نیاید. نمیدونم چرا این اتفاق داره میفته که حالا بخشش قابل تحلیل هست. رد بشیم از این موضوع، ما تا 3 دقیقه دیگه برمیگردیم خدمت دوستان هستیم. فعلا
تا رسیدم به فورات و بنشستم لب آب، تا رسیدم به فورات و بنشستم لب آب، یا یادم آمد زکبودی یه لب طفل رباب یادم آمد زکبودی یه لب طفل رباب نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم دادا نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم من علم دارم علم دار من علم دارم علم دار بر حسینم یار و غم خار بر حسینم یار و غم خار نه سری مانده نه دستی نه سری مانده نه دستی کمرم را تو شکستی کمرم را تو شکستی چه بگویم به سکینه چو سراغت گیرد چه بگویم به سکینه چو سراغت گیرد گر بفهمد تو شدی کشته بدان میمیرد گر بفهمد تو شدی کشته بدان میمیرد نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم دادا نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم من علم دارم علم دار من علم دارم علم دار بر حسینم یار و غم خار بر حسینم یار و غم خار نه سری مانده نه دستی نه سری مانده نه دستی کمرم را تو شکستی کمرم را تو شکستی
خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنند امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشند همچنین باید اشاره کنم هلدینگ داده ورزی سداد آمادگی ارائه انواع خدمات در زمینه نرم افزارهای بانکی غیر بانکی مشاوره فنی و نظارتی رو در حوزه فناوری اطلاعات طراحی و اجرای طرحهای زیرساختی امنیت شبکه و مراکز داده رو در سراسر کشور داره حالا امیدوارم که سایر بانک‌ها و شرکت‌هایی که نیاز دارن به استفاده از خدمات هلدینگ داده ورزی سداد از این شرکت با تجربه بتونن استفاده بکنن. خب آقای خاطری من برگردم به حضرت عالی ادامه سوال قبلم رو حالا در یک حوزه دیگه بپرسم. شما تو سال 97 اگه اشتباه نگم همزمان با ملی شو دو اقدام به راه اندازی و خرید دستگاه CRS دستگاه VTM و بانک آفیسر برای بانک ملی کردید. من ببخشید که با این لحن ادامه میدم ولی خب آنچه که در صنعت گفته میشه رو با همون شکل من سعی میکنم منتقل کنم بعد از ولی که شما پاسخ مناسبش رو بدید. بسیار اون زمان این اقدام رو خیلی اقدام نمایشی و هزینه بر برای بانک ملی ازش یاد کردن که البته با توجه به آماری و اخباری که حالا توی ماهای گذشته توسط بانک ملی منتشر شد که اگر اشتباه نگم شما توی سال گذشته یه عددی نزدیک 5000 میلیارد تومان تونستید با همین دستگاه‌های ماشین‌هایی که خریداری کردید جابجا کنید و الان اگه مجموع بخوام بگم فکر می‌کنم نزدیک به عدد 10000 میلیارد تومان رسیده این عدد. حالا در ایام کرونا خدا رو شکر که دستگاه‌ها به کار اومد و میزان بهره‌وری چون نسبت به گذشته خیلی بهتر شد. و خب قاعدتا قابل قیاس نیست با سال 97 عددی که الان جابجا میشه. من خواهشم این خیلی شفاف بگید تون زمان با چه دیدگاهی اقدام به خرید این تجهیزات کردید؟ چون فکر نمی‌کنم حضرت عالی هم تصورتون بر این باشه عادت تصور که نه پیشبینی کردید اون زمان که آقا یه روزی کرونا میاد و ما این تجهیزات اگه الان خرید بکنیم به نفع بانک خواهد شد و کلی جلو میافتیم. شما بفرمایید با چه دیدی اقدام کردید این حرکت رو که البته الان میگم کمک کننده شده به نظام بانکی، حتی خوشحال میشم توضیحاتتون رو میشنوید. خدمت شما هستم.
آقای افتاده از کجا میدونید که ما پیش بینی نکرده بودیم کرونا میاد؟
والا فکر میکنم دنیا هم که پیشبینی، اگه پیشبینی میکردی خب ما میگفتید میرفتیم نطفهشو این چینی ها
ما که نطفهشو تو بانک ملی پیچیدی پیشبینی کردیم، خدا رو شکر خودتون هم آمار خوبی دادید. ما بیش از 10,000 میلیارد تومان در این دوران کرونایی با سیارس گرفتیم که اگر این اسکناس ها به هر دلایلی چرخش تو شعب ما بود، شما تصور کنید چه فاجعه ای رخ میداد. حالا بگذاریم از این قضیه. به هر حال فکر میکنم شما فرمودید، البته نمیدونم میخواستید بگید و این نگفتید، اما من میگم
بله.
چون به هر حال وقتی شفافیت هست ما مشکلی نداریم، اصلا عملکردها مشخصه. ببینید ما ملی شو رو اصلا چرا برپا کردیم؟ ملی شو ایده، حالا بگم شخص خودم اغراق نگفتم، نهایتا با مشکلات هایی که با مدیران ارشد به خصوص با مدیر عامل داشتیم، این عبارت برای و این رویداد در بانک ملی شکل گرفت که ما از سال 95 ملی شو رو برپا کردیم. خب در اینجا ما 3 تا هدف رو دنبال میکردیم. 1، محصولاتی که در طول سال در بانک ملی استقرار پیدا کرده بود، مردم و مشتریان کمتر با اون آشنا بودن، این رویداد فرصتی بود که ما یه اطلاع رسانی جامعی داشته باشیم. 2، محصولاتی که در سال آینده ما تصور و استراتژی ما بود که ما بریم سراغش و اون رو تولید بکنیم، اون رو به صورت اولیه یه معرفی زمینی داشتیم و برای خودمون انتظار ایجاد میکردیم. شاید خیلی از دوستان میگفتن آقا شوه، ولی من میگم آخه کدوم سازمان میاد اینو شو میکنه، برای خودش انتظار ایجاد میکنه که امروز آی افتاده بیاد بپرسه بگه آقا شما اون موقع این حرف رو زدید چرا انجام ندید؟ پس بنابراین ما اصلا به دنبال این ادبیات نیستیم تحت هیچ شرایطی. درست. سومین مسئله، دنیا رو رصد میکردیم، میدیدیم اتفاقاتی تو دنیا داره میفته که ماها ازش غافلیم. اگر بخوایم این ادبیات رو توی کشور جاری و ساری بکنیم مقاومت‌های بسیار زیادی داره، ولی من تلاشم بر این بود که در این ملی شو تلنگری به این جامعه بزنم، تلنگری به صنعت بانکداری، به اقتصادمون، که آقا یه چیزی هم تو دنیا هست، ذهن‌ها باز بشه. خب حداقل استارتش زده بشه اگر هم زمان طولانی. پس این قضیه بگذاریم. پس این اهداف ملی شو فکر می‌کنم، حالا محصولات رو اگه من مثال بزنم، همه محصولاتی که ما در ملی شو گفتیم بالای 80-90% الان جزو پروژه‌های خوب ما هستن. مثلا رمز بار مصرف رو آیا واقعا
در ادامه آقای اساسی به جزتر محصولاتی که تو ملی شوها رونمون شده احتمالا میپردازیم بعد؟
خیلی بسیار خوب، من از این میگذارم. اما در خصوص سیارس عرض بکنم که من سال 94-95 شخصا به دلیل آشنایی که با این محصول برای من شکل گرفت، واقعا با مطالعه‌ای که داشتم و از اون سمتم به حال مستنداتی رو از دیلوت خونده بودم که در آینده داره چه حوادثی رخ میده، من روی محصول متمرکز شدم. خودتونم شاهد هستید وقتی که این محصول در کشور استقرار پیدا کرد، که خب من با مدیران ارشد بانک، با بچه‌های بانک مرکزی و مدیرانشون جلسات متعددی داشتم، اینو پرزنت می‌کردم. خب خیلی‌ها همشون می‌گفتن چیز خوبیه، ولی همراهی خیلی ضعیف بود. من مشکلات عدیده‌ای رو پشت سر گذاشتم و واقعا فشارهای سنگینی رو تحمل کردم، اما کنار نیومدم باهاش، این رو دنبال کردم. سیارس یکی بود، کیوسک‌ها، کشلس‌ها، VTM ها، همه اینها مسئولیتی بود که مسئول 94-95 به دلیل سرانه‌ای که ما داشتیم و سرانه ما نسبت به تعداد کارتای ما فاصله زیادی داشت و موجب میشد که کارتامو بره توی شبکه بانکی توزیع بشه و نهایتاً حجم سنگینی از کارمزدها رو ما پرداخت بکنیم، که این حجم سنگین عدد قابل توجهی بود. در سالهای ما 800 میلیارد تومان پرداختی کارمزد داشتیم. درست. ما به جای اینکه بیایم کارمزدها رو در اون حوزه پرداخت کنیم، بخشی از اینها رو اومدیم اینجا سرمایه گذاری کردیم که وظیفه ما بود بر اساس نظام های پرداخت این سرانه رو کاهش بدیم. ما سال 94-95 سرانه تجهیزات ارزم بزرگ شما حضوری ما، درگاه حضوری ما 4000 بود، یعنی به ازای هر 4000 کارت ما میبایستی یک دیوایس میداشتیم که متاسفانه ما بالای 7000 بود. خب این گپ رو شما داشته باشین، این 3000 خورده گپ سرانه ما موجب میشد که کارت ما سرریز بشه تو شبکه بانکی، نهایتا ما کارمز پرداخت کنیم. لذا ما خرید این تجهیزات در دستور کارمون قرار دادیم. در خصوص خاص سیارش که شما صحبت کردید، خودتون دیگه الان فکر کنم شاهد این هستید که این محصول یکی از طلایی ترین محصول نظام بانکی شده و به گونه‌ای که خود بانک مرکزی در 20 تیر ماه ابلاغیه‌ای را صادر کرد مبنی بر کارا بودن و توامان بودن و اثرگذار بودن این محصول در شبکه بانکی. بنابراین شبکه بانکی من میگید چه تعداد از تجهیزات نصب کردید، خود همین عبارت نشون میده که بانک ملی در سال 95 هدف گذاریش درست بوده و خدا را شکر با دریافت 10000 میلیارد تومانی که در دوران 17 ماهه کرونا ما انجام دادیم موفقیت بود. و این نکته را هم خلاصه بکنم که نکته خیلی قشنگیه، ما در حال حاضر با توجه به استفاده از CRS کیوسکا و کشلس ها، ما داریم در هر 24 ساعت بیش از 2 نفر نیروی انسانی رو داریم از اینها کار بریم. یعنی اگر این دیوایس هم بمون بودن، ما روزانه باید 2 نفر نیروی انسانی تجهیز بکردیم. خب خدا رو شکر این عدد قابل توجه.
درسته آقای خاتونی، میزان عدد کارمز پرداختیتون اگه آمار دارید که چه میزان کاهش هم پیدا کرد اونم بتونید بگید که ممنون میشم.
الان ندارم، ولی در طول صحبت ها سعی میکنم که زمانی که آقای دکتر پای صحبت میکنم برم به صورت چیز روی سایت دریافت بکنم خدمت شما بگم. ولی همین نکته رو خدمت شما عرض بکنم که ما در سال عرضم بود تا پایان سال 98 ما کارمزهای پرداختیمون منفی بود، یعنی کارمزی که میدادیم و میگرفتیم منفی بود. خدا رو شکر سال 99 کارمزمون مثبت شده. شما تصور کنید ما در سالهای گذشته یه چیزی حلوش 800 میلیارد تومان هم کارمز پرداختی داشتیم. تفاوت اونها یعنی کارمز پرداختی ما بیش از 500 میلیارد تومان بود، یعنی به اصطلاح تفاوتش، ولی ما در سال گذشته کارمزدمون مثبت شده. خود مثبت شدن این نشون دهنده اثرگذاری تجهیزات CRS یا VTM کیوز کشلس بود که تونستیم سرانمون رو تغییر بدیم، یعنی از سرانه 7000 تا بیاییم به سرانه بیش از 5000 تا برسیم، یعنی خودمون رو به 4000 تا نزدیک بکنیم. پس بنابراین مثبت شدن کارمزد سال گذشته دو دلیل داشت: یک، تغییر کارمزهایی که بانک مرکزی انجام داد، و در کنارش عملکرد دیوایس های ما که بانک ملی رو از تفاوت کارمز که معمولا بین 500 تا 600 میلیارد تومان ما در سال تفاوت کارمز پرداختی داشتیم، یعنی همیشه منفی بودیم، سال گذشته مثبت شدیم. من فکر میکنم این خودش یک عبارتیه که به راحتی میتونه بیانگر اثر بخشی این تجهیزات باشه. و این نکته رو عرض بکنم، ما این تجهیزات در سال 95 خریداری کردیم با حد اکثر، خب اینا همه ارزبری داشتیم، با حد اکثر نرخ 4000 تومان. شما تصور بکنید امروز این تجهیزات اگر ما می‌خواستیم تهیه بکنیم با چه هزینه جذاب، که البته خب سختی‌های خاص خودش رو داره. فکر می‌کنم اثرگذار اینها کاملا مشهود، ان شاءالله من در لابلای صحبتام حتما میرم عدد رقمشم در میارم خدمت شما.
آره ممنون میشم. حتی یه نکته دیگه هم وجوده شاید خاتونید، یکی از هدف گذاری هم استفاده از این تجهیزات این بود که شما تعداد شعبتونم رو کاهش بدید. از زمانی که این اتفاق افتاده توی کاهش تعداد شعب موفق بودید به واسطه این موضوع؟
بله، اصلا خدمت شما بذارید در مورد این که خاطره بگم و بیام اینجا. من سال 1387 اگر اشتباه نکنم رفتم یک شعبه رو ببندم، یک شعبه‌ای که ناکارا بود، یک شعبه‌ای که واقعا زیانده بود. وقتی که رفتم این شعبه رو ببندم، خب خودم هم کارش انجام دادم، مزام من کارشناس بودم، بالاخره باستی میرفتم این کار رو انجام میدادم، من مدیر مسئول بودم اون زمان. وقتی که وارد شعبه شدم و روز قبل هم تمام کارش انجام داده بودیم و اون روز پایان کاری شعبه بود، جالب بود وقتی که شروع کردم به بستن شعبه، به من زنگ زدن گفتن آقا شعبه رو ترک کنید، بهتون شعبه دوباره میمونه سر جای خودش. ببینید آقا افتاده، بستن شعبه در بانک ملی به دلیل اینکه یک مسئولیت اجتماعی رو به عهده‌اش گذاشتن کار ساده نیست. ما سال گذشته حدود 400 تا شعبه رو در برنامه کاری داشتیم که بسته بشه، بیش از 185 تا نتونسته ببریم. عزیزانی که آشنا هستن با فعالیت بانک، خصوص در حوزه تر برنامه و فناوری میدونم بستن 185 تا شعبه در سال 1399 یعنی یک عملکرد 100%. واقعا کار سختی، پارامترهای بسیار زیادی داریم، زینفان زیادی هستن، فقط بانک ملی عامل این نیست که بره شماره بده. اما این نکته رو میخوام امروز خدمت شما بگم. پس ما سال گذشته 185 تا شعبه رو بستیم. بستن 185 تا شعبه جایگزینش چی بوده؟ جایگزینش دو تا مسیر بوده. یک، درگاه‌های حضوری که از بی تی ام گرفته، سی آر اس گرفته، کیوس گرفته، کشلس گرفته آغاز میشه، و اپلیکیشن هایی که در حوزه های متعدد ما روش متمرکز شدیم که بتونن راحت جایگزین ایشون بشن. درست؟ پس من فکر میکنم که موفقیت در اینجا حاصل شده و امیدوار هستیم انشاءالله اگر بتونیم زینفان رو راضی بکنیم در امسال جاری و سال آینده عمده شعب زیانده و ناکارآمدمون انشاءالله ببندیم و هدایت بدیم به سمت این تجهیزات و زیر ساخت.
حالا من این بخش از سال الان یه موضوع یادم اومد، خیلی شاید طولانی بشه، عذرخواهی میکنم آقای فائز، ولی خب نکته جذاب و مهمی هم هست. آقای خاتمی، ببینید ما الان توی شبکه اپراتورهای تلفن همراه تو جاهای مختلف دوستان، حالا مشخصا در حوزه سایت های بی تی اس که مشکل نصب دارن توی شهرها، عملا میان از این ظرفیت به صورت مشارکتی استفاده میکنن. اصطلاحش تو اون حوزه سایت شیرینگ هست و فرض کنید یه بی تی اس مال هم با اول آنتنش رو گذاشته، هزینه اجارهش رو داره میده، فضای خالی آنتن داره، ایرانسل هم میاد میره اونجا، عملا آنتن خودش رو متصل میکنه با تجهیزات هم با اول، و اینها حالا یه بخش بزرگی رو تهاتر میکنن. اون اپراتوری که بیشتر استفاده رو داشته بر اساس یه توافق میان اینها رو با هم دیگه تعامل میکنن، یه کانکشن فی میذارن و اینترکانکشنش رو پرداخت میکنن بین هم دیگه. ما تو نظام بانکی حتی همین ماشین های بانکی به نظر من قابلیت استفاده مشارکتی داره. تو حوزه های دیتا سنتر، من دو هفته پیشم فکر میکنم خدمت های حکیم جوادی بودیم تو مثلا بحث دیتا سنتر، الان همه بانک ها برای خودشون جداگونه دارن دیتا سنتر ایجاد میکنن، خب هزینه های سنگینی رو داره، مخصوصا تو این وضعیت تحریما که اصلا آوردنش هم خودش یه معضلی شده، فارغ از اینکه هزینه های دلار چقدر الان افزایش پیدا کرده، و بانک مثل بانک ملی و بانک های بزرگ دیگه مون که الان رسیده تقریبا به نقطه استهلاک، باید خیلی از تجهیزات از دور خارج کنید، تجهیزات جدید بیارید. اینجا چرا آیه خاتمی نمیان بانک‌ها بشینن؟ حالا حضرت علی تو خیلی از موضوعات پیشگام بودید، من فکر می‌کنم اینم نقطه جذابیه که اگر سردمدار شما بشید و سایر دوستان، اینو به یه نقطه تعامل برسونید که بتونید از ظرفیت‌های همدیگه به صورت مشترک استفاده کنید. من فکر می‌کنم عدد درشتی رو میتونید تو این حوزه صرفه‌جویی کنید و خیرش به مملکت برسه.
سوال شما سوال خیلی به جاییه و باور کنید من پاسخش رو دارم، ولی بالاخره بایستی جاهایی هم ای کاش من این پست مدیریتی رو نداشتم حتما جواب شما رو میدادم. خب به هر حال من بایستی
به عنوان کارشناس بگید.
نه میدونم، من نه که خدا نکرده نگران باشم، نه نگران نیستم، ولی بابت این موضوع من سال هاست واقعا انرژی گذاشتم. من با شما کاملا موافقم. چرا ما بایستی منابعی رو در بانک ملی ایجاد کنیم، منابعی رو در بانک ایکس و وای و زی ایجاد بکنیم که هر کدوم از این منابع، حالا چه لحاظ شبکه چه لحاظ سخت افزارهایی که اونجا استقرار پیدا میکنن، به هر حال منابع پردازشی، منابع ذخیره ساز و خیلی از اینها، شما تصور بکنید بسیاری از اینها ظرفیت های خالی دارن، کولینگشون، فضاهاشون، همه اینها واقعا درگیره. ما خودمون الان شما تشبیه سایت فردوسی ببینید، قطعا قضاوت خواهید کرد که هنوزم این سایت ظرفیت هایی داره که میتونه حداقل چند تا بانک های کوچیک رو سرویس بده بدون اینکه اونها برن هزینه های سنگین رو ایجاد کنن. ولی هیچ وقت کسی نتونسته یه محوریتی رو به دست بیاره، به عبارت یک ریش سفیدی بکنه و اینا رو کنار هم واقع بکنه. دلیلش هم چیه؟ من نمیخوام انتقاد کنم. ریش سفید ما کیه آقای افتاده؟ ریش سفید ما رگولاتور ما دیگه. بالاخره یه جاهای چطور ما باید همش تابع رگولاتور باشیم، برای ما ابلاغ میکنم میگن این کار بکنید اون کار نکنید. چرا اینجور جاها ورود پیدا نمیکنن؟ خب وقتی که فضایی نیستش که هنوز ما بتونیم کنار همدیگه بشینیم، در یک جایی که کنار همدیگه میشینیم هزاران تهمت و افترا و فشارها روی ما میاد. ما در چند سال گذشته شما فکر میکنید این شرکت هایی که توسط بانک ها اومدن، شرکت های مشترک زدن، واقعا فکر میکنید بنیانگذار و عاملش کی بوده؟ کسی آیا تونسته این شرکت بانک ها رو کنار هم دیگه بذاره شرکت های مشترک بزن؟ خب فصل مشترک ما از همینجا آغاز شده.
دقیقا.
ولی نکته که وجود داره اینه که زمانی که شما دست به قلم نشدی، کاری رو شروع نکردی، کسی کار با کار نداره، ولی وقتی که شروع کردی به نوشتن و ادبیات رو جاری و ساری میکنی، منافع کشور رو در نظر میگیری، هدر رفت منابع رو از بین میبری، هزاران مسئله برات مطرح میکنه. سوال قبلی شما در خصوص استیون که واقعا میتونه هزاران میلیارد هزینه بانک رو در پرداخت شبکه کاهش بده، آیا کسی به اون توجه کرده؟ با وقت به توجه نکرده، میرم وارد فضای دیگه میشن. وقتی که شفاف سازی میکنیم همه اینا حل و فصل میشه، ولی به سختی. لذا فکر میکنم که ما اینجا نیاز به یه ریش سفید داریم که حالا البته بانک میلیان بانک بزرگی میتونه ریش سفید باشه، ولی به هر حال به احترام همه عزیزان من خواهش میکنم از دوستان ما در بانک مرکزی که همیشه واقعا کارهای بزرگ خوبی رو انجام میدن و الان نظام بانک مدیون زحمات اونا هست، ایشالا اونها هم تو این حوزه به ما کمک میکنن. من به عنوان بانک ملی آمادگی اینه دارم که از فردا صبح اگر کسی نقشه راهی داره من با ایشون تو
دست شما درد نکنم. حتی اون نقطه‌ای که شما نتونستید بگید رو منم نمیتونم بگم به خاطر حالا اینکه مستند نبودنش، ولی میتونم بهش در این حد اشاره کنم که بالاخره همیشه خرید سخت افزار یه سری جذابیتایی رو داره برای یه تعداد افراد که بالاخره این عددا وقتی جابجا میشه میتونه یه اتفاقاتی جذابی توش بیفته. امیدوارم که نظام بانکی به خاطر منافع ملی اینجا مثل بعضی از موضوعات که حالا الان سوالم در مورد همین از آقای فائز، یه جاهای اتفاقات جذابی داره میفته، این فرهنگ رو جا بندازن که بتونیم از خزینه ها و مخصوصا حالا بانک های دولتی که واقعا عجیب بیت المال داره خرج میشه، اونجاها حیفه که ما ظرفیت داشته باشیم خالی باشه، بعد یه بانک خصوصی میره هزینه میکنه، حالا به دلایل مختلف خودش جداگونه سرویس را میندازه. وقتی پای صحبت ها میشینیم از صحبت از امنیت و نمیدونم رقابت و دیتا و ماجرا اینجوری، آقا من دیتام در اختیار بانک بر رقیب قرار میگیره، که اینا همه رو فناوری به نظرم براش راه حل داره و میشه براش کاری رو پیش برد، هدفی رو گذاشت که این اتفاقات و این حرفای بی ربطی که زده میشه خیلی از جاها رو بشه پاسخ مناسبی براش داشت.
من نکته رو خدمت شما بگم، دیدید بعضی وقت آدم ها خسته میشن از خدا شکایت میکنم، بسیار خدا هم حرف میزنم، ولی به هر حال کسی که توی کار اجرا هست، کار اجرا بسیار کار سختی، مثلا این روزها که شما در شرایط بسیار بحرانی قرار دارید، بودجه دولتی کاهش پیدا کرده، خرید تجهیزات واقعا سخته، ما تجهیزات حیاتی نیاز داریم، بعضی از تجهیزات نخریدنش اصلا امکان پذیر نیست، اصلا شدنی نیست، ما اگر همین شبکه رو گسترش نمیدادیم در دوران کرونا واقعا پاسخ به نیاز هموطنان عزیزمون نبودیم. لذا به حال بایستی در حملات این مشکلات که مثل جنگ میمونه، ما باید زمانی که داریم بمباران هم میشیم بالاخره ساختمانهای خوب و زیر ساختهای خوبی رو بنا بکنیم که ایشالله امیدوارم آیندگان رضا بکنیم.
اینشالله بله حتما، بالاخره قطاری که حرکت میکنه آقای خاتونی تو هر جایگاهی که باشه بهش سنگ میزنن، میخواد آقای خاتونی باشه، آقای افتاده باشه یا آقای فائز، فرقی براشون نمیکنه. بالاخره باید ببینین شما منافع کیا رو دوچار خدشه کردید و دوچار مسئله که اونا امروز دارن سنگشو میزنن. رد بشیم از این موضوع، حالا اینو خودش تو باید تبدیل به یه برنامه کرد، ولی کار خیلی سختی، حالا انشالله تو برنامه همون هست، پرداختن به فسادهای اینچینی که توی جاهای مختلف کشور وجود داره رو حالا ما سعی میکنیم به صورت تخصصی در نظام بانکی انشالله روش بتونیم مجوزی رو بگیریم که این اتفاق بیفته. خب آقای فائز، همونطور که گفتم در چند سال اخیر یه جاهای اتحادیه استراتژیکی مثل شرکت فراوون و ققنوس که با توسط چند تا بانک بزرگ به صورت کنسرسیوم آغاز به کار کردن و فکر میکنم تو این هر دوتا شرکت داده ورزی صداد به عنوان مؤسسان اولیه مشارکت کرد و حضور پیدا کرد، سرمایه گذاری کردید. من خواهشم اینه که اول بفرمایید که چرا وارد همچین فضایی از کار شدید، و دوم مشخصا در مورد مثلا سرویس پلتفرم بانکداری بازتون به نام اکسیژن که خودش عملا API واگذار میکنه حالا به درخواست کنندگان، که تقریبا تو این حوزه تو خود بانک ملی شده رقیب شرکت فرابومی که خودش سهامدارشه. اینجا رو بفرمایید چرا این اتفاق افتاده؟ ممنون میشم، خدمت شما هستم.
عرض کنم که شرکت داده‌ورزی سداد در دو شرکت هم تأسیسش در واقع همراهی کرده. یکی همین شرکت ققنوسه که در حوزه بلاکچین فعالیت میکنه و دومی شرکت فرابومه که در زمینه در واقع بانکداری باز فعالیتش رو شروع کرده. در هر دو تا این شرکت ها ما در واقع در تأسیسش حضور داشتیم و مشارکت کردیم. اعتقاد داریم که برخی از کارها به تنهایی قابل انجام نیست، اگر هم قابل انجام باشه توفیق آنچنانی حاصل نمیشه. لذا مفتنی بر این سیاست در تأسیس این دو تا شرکت هم فعالیت داشتیم و یه چیزی حدود 20% در هر کدوم از این شرکت ها ما سهامدار هستیم. در رابطه با بحث اکسیژن هم عرض بکنم که اکسیژن در واقع پلتفرم بانکداری باز شرکت داده‌ورزی سداد و یک واسطی هست بین سیستم های بانکی و محیط بیرون. این اکسیژن هم به صورت مستقل داره فعالیت میکنه، یعنی به یک سری از مشتریان استراتژیک بانک ملی ایران سرویس بانکداری باز ارائه میکنه. از اون ور با شرکت فرابوم هم از طریق همین اکسیژن ارتباط داریم و فرابوم به عنوان نقطه‌ای که سرویس های بانکداری باز بانک های مختلف رو داره فعالیت میکنه. طبیعتاً کسب و کارهایی که تو چند تا بانک دارن کار میکنن خیلی علاقمند نیستن که با تک تک این بانک ها ارتباط داشته باشن و در واقع به صورت مش با این همه بانک ارتباط بگیرن. اونها علاقمندیشون اینه که با یک جای مشخص فعالیت بکنن و همه سرویس ها رو به صورت متمرکز از اونجا بگیرن و اون نهاد با بانک های خودشون در ارتباط باشه. از این نظر در واقع حضور ما در فرابوم شکل گرفته، ولی عرض کردم برخی از مشتری های استراتژیک به صورت مستقیم هم از ما سرویس میگیرن و در واقع برای بقیه مشتری ها این ارتباطه هست. مشتریانی که شاید وقت گذاشتن براشون برای ما با این ساختارمون یه خورده توجیه نداشته باشه، ولی قاعدتا فرابوم خودش رو طوری تیون کرده که بتونه با کسب و کارهای زیادی به راحتی ارتباط برقرار بکنه و از این نظر به هر حال ما توش سرمایه گذاری کردیم و سرویس هامون رو هم بهش دادیم.
پس عملا اکسیژن قراره به مشتریان بزرگ و خاص بانک ملی سرویس بده، وارد فضای رقابت با فرابوم نمیشه
و همینطور فرابوم هم سرویس هاش رو از اکسیژن میگیره.
نه درسته، بسیار
خوب. اولا که ممنونم از آقای دکتر فائز. این نکته رو من بگم چون من فکر میکنم این نقطه آسیب همه بانک ها هستش و همشون درگیر این فضا هستن. از این فرصت استفاده بکنم این نگاه همو به این مجموعه انتقال بدم. ببینید دوستان عزیز، ما مشتریان متعددی داریم در بانک ملی. خب میدونید ما الان حدود 78 میلیون نفر در کشور نزد ما حساب داریم. خب جامعه آماری ما خیلی بزرگ، چه شرکت ها چه اشخاص حقیقی و حقوقی همشون. بسیاری از این شرکت ها درخواست همکاری با بانک ها رو دارن، برای اینکه بتونن منابع خودشون رو و فعالیت های خودشون رو ادامه بدن مجبورن با چند تا بانک کار بکنن، یعنی اجتناب ناپذیر. اگر شرکتی بود و یا به عبارت مشتری بود که تمام نیازمندی هاشو بتونه بانک ملی مرتفع بکنه که معمولا این اتفاق نمیفته، خیلی ضعیفه، درست، حق با شماست. نیازی نیست که ما بریم سراغ سایر مجموعه ها با اونها مشارکت بکنیم، ورود پیدا بکنیم، میتونیم خودمون ارائه سرویس بدیم. ولی مشکل ما اینجاست که مثل فرض کنید مشتری مجتمع فولاد، زباهان اصفهان، اینا مشتریانی هستن که تأمین مالیشون آیا واقعا بانک ملی به طور 100% میتونه انجام بده؟ قطعا نمیتونه. مجبور منابع مالی و سرمایه درگردشش رو از بخش‌های متعددی تامین بکنه. به همین دلیل همکاریشو با بانک‌ها ادامه میده. بانک هم نیازمندی های خودشون رو میگن. آقای شرکت مبارکه شما زحمت بکش حساب حقوق بچه ها تو بیاری اینجا، این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام بده، بالاخره برای اونها نقشه راه تعیین میکنن. لذا برای اینکه بتونن خودشونو در بانک ها نگه دارن، هم باید با بانک ملی کار بکنن، هم با بانک ایکس وایزی کار بکنن. اگر من بخوام اینجا از اکسیژن صرف بهشون سرویس بدم، ایشون هم توی ERP خودش باید یک بار سرویس منو بگیره اینتگریت کنه، یک بار بره از بانک ایکس بگیره، واقعا این هم نیازمنده اونا بوده که خسته شدن، یعنی اونها هم شرایط سختی رو دارن. پس معنی استراتژی اون شرکت ها اینه که از این نقطه واحد سرویس بگیرن. لذا ما در بانک ملی از سال 97 تصمیم گرفتیم، حالا این عزیزانی که روزهای اول با من همراه بودن و واقعا در اتاق خودم، در اتاق شخص خودم فرابون متولد شد، درست؟ ما اونجا تصمیم گرفتیم بانک های مؤثر رو کنار همدیگه بذاریم و یه سرویس واحد تولید بکنیم. این شرکت ها بیان از این نقطه سن، مگر اینکه مشتریانی که واقعا جز بانک ملی فضای دیگه ای ندارن و مشتریان بزرگ ما هستن و خواسته با ما کار میکنن، که آقای دکتر فائز فرمودن که ما اونها رو در اون نقطه پشتیبانی میکنیم، مشکلشون رو حل میکنیم. امیدوارم همه عزیزان دقت لازم رو داشته باشن که ما بیایم نگاه اونو تغییر بدیم و این تصور رو داشته باشیم که مشتریان حقیقی و حقوقی ما هم، اونها هم باید به یه آسایش و آرامشی برسن برای کسب سرویس های واحد از شبکه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتی که دارید آقای خاتونی. من سال بعدی رو هم از شما بپرسم. اگر اشتباه نگم تو ملی شوی 3 بود که از نشان بانک رونمایی کردید و ازش به عنوان نشان تحول ملی یاد کردید. اون مقطع با شرکت آب وارد همکاری شد آقای خاتونی، که فکر میکنم حالا اختلافاتی رو هم همین موضوع باعث شد تو شرکت های زیر مجموعه اتفاق بیفته. الان برخلاف آنچه که ترسیم شده بود همکاریتون با آب که تو این حوزه فعالیت کنید، اگر اشتباه نگم سال گذشته این موضوع کاملا دیگه منتفی شد و این همکاری متوقف شد و نشان بانک و نشان پرداخت به شرکت های زیر مجموعه خود بانک واگذار شد. من خواهش میکنم این حوزه رو اگر بتونید شفاف کنید و باسیون، چون برای خیلی از بزرگان در صنعت این ابهام ایجاد شد که آقا چی شد این همکاری داشت خوب جلو میرفت، خیلی هم بابت این همکاری که شما با آب داشتید شاید بابتش ناراحت بودن که چرا با ما این اتفاق نرفت جلو. اینا رو توضیح بدید ممنون میشم، خدمتتون هستم.
حالا بالاخره شاید همون ناراحتی باعث این قضایا شده. خدمت شما که ببخشید کمی گاهی مزور نظام بکنیم که کمی بلخواه از ما خدمت شما ببینید. من واقعا شاید این جمله رو بارها تاکید کردم و اینجا مجدد میگم، تفکر نگاه من و مستندات دیلویت تر، و واقعا خوشحالم از اینکه بانک ملی مستندات گسترده رو از سال 84-85 تدوین کرد، مجددا سال 94-95 یک بار دیگه با دیلویت نگاه همکاری داشت، دیتاهای خوبی ازش گرفت. من یه پروژه رو در سال 1397 دنبال میکردم، یک مقطع زمانی 9 تا شاید 12 ماهه کاملا شخص خودم میدونستم، حتی مدیر عامل بانک هم در جریان نبود، خودم روی کاغذ اینو ترسیم میکردم میبردم، و اونم نگاه من این بود که من یه پروژه تحول ساز تحت عنوان رنسانس تعریف کردم. شرایط من هم این بود، خب ما که مشتریان خودمون داریم، ما که داریم با زیر مجموعه خودمون کار میکنیم و هر چقدر هم داریم تلاش میکنیم، مشتریان ما دامنشون گسترش پیدا نمیکنه، یعنی اون اقیانوس آبیه شکل نمیگیره. لذا تلاش کردم که کیکمونو بزرگ بکنیم، نه به واسطه اینی که بریم مشتریان دیگرانو بالاخره جابجا بکنیم، ولی با این نگاه که بیایم کسب و کارهای جدید رو به بانک عطا بکنیم. لذا برای اینکه این اتفاق بیفته و ما هم توی شرایط خاصی بودیم، بانک بالاخره تو لایه زیان قرار داره، باید از این زیان خارج بشه، زیان‌های عملیاتی که قطعا ناشی از نه عمل کرده داخلی بانک به تنهایی، بلکه حال فضایی که در کشور حاکم شده، نیازمندی هایی که دولت از بانک ملی داره، همه اینا در کنار همدیگه صورت های مالی بانک رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین ما تلاش کردیم که همه بازیگرها رو به نوعی به خودمون اضافه بکنیم. اون مجموعه که خودمون داشتیم، نشان بانک تعریف شد، حالا نشان پرداخت تو دلش به عنوان یه بچه دیگه، و ما هر کسی که توانایی حضور در این فضا داشت و فراخوان کردیم. کسی که تونست در بار اول این پارامترها و شاخصها رو پاس بکنه آب بود. البته شرکت ما هم به هیچ وجه مناقصه‌ای نبود که یک برنده داشته باشه، اصلا بحث مناقصه نبود، بحث این بود که کی آمادگی داره اول کار با ما شروع بکنه. و همین الان که من خدمت شما هستم، هنوزم این پروژه و رنسانس به اتمام نرسیده. همین الان با دو تا پی اس بی دیگه هم ما قرارداد بستیم، اونا دارن فعالیت خودشون ادامه میدن، حتی واحد بازاریابی ما الان داره رایزنی میکنه با سایر پی اس بی ها که اونها هم بیان به این مجموعه اضافه بشن، که فکر میکنم اونها هم میان. ولی یه اتفاق با آب افتاد. ما در آبان سال 1398 خب این قرارداد بسته شد، بعد به طور گسترده نشان بانک اونجا شکل گرفت، نشان پرداخت کارشو آغاز کرد، پایین‌های فروشگاهی متعددی در سطح کشور با این مأموریت که ما حسب کارتو داشته باشیم. هدف ما این نبود که اون مشتریان آب رو بکشیم این طرف، بلکه دو تا هدف داشتیم: یک، از منابع و مشتریا در بانک ملی استفاده کنیم، دو، از فناوری جدید استفاده بکنیم که حسب کارتو داشته باشه. درست؟ پس ما هدف ما این نبود که کارت پرزنت منابعش جابجا بشه. پس این اتفاق که حاکم شد، متاسفانه برخورد کردیم به کرونا. در بهمن و اسفند این اتفاق افتاد. شرکت ها واقعا با مشکلات عدیده مواجه شدن، مخصوصا آب. توی این فضا حدود 6 تا 7 ماه مدیریتشون در بحث کرونا با چالش‌های متعددی روبرو شد. البته ما هم همین، همه صنعت، البته فقط اونا رو من مثال نمیذارم، فکر کنم همه صنعت در 6 ماه اول به یک سکونی رفت، به یک سکوتی رفت. درست؟ این موجب شد که مقدار کارها کند شد. ولی خب در همین راستا ما با شرکت‌های خودمون هم داشتیم نشان بانک رو می‌بردیم جلو، کیف پول رو می‌بردیم جلو، یعنی متوقف نبودیم. خب قرارداد شرکت صداد ما بلافاصله بعد از قرارداد آب هم امضا شد. درست؟ چون اونها بالاخره اولویت ما بودن، ولی اون زمان اون آمادگی 100% وجود نداشت، ولی ما هم نمیخواستیم بازارمون از دست بدیم. درست؟ این سمت الان دو تا پی اس پی دیگه هم اومدن قرارداد امضا کردن، ولی ما در قرارداد رنسانسمون که با همه گروه ها داریم امضا میکنیم، که الان 3 تا از قراردادها باقیه، فقط یه قرارداد فسخ شده، دو تا پارت 18 ماهه داره. در هر 18 ماه بانک و شرکت کارا رو با هم دیگه تحلیل میکنن، هزینه فایده میکنن. هر یک از گروه ها طبق بند قراردادی ما اگر وارد لایه زیان شده باشن و توانایی ادامه نداشته باشن، و به هر دلایلی، به حال یه بخشش بخش اینه که زیان دیده باشن از قرارداد، بخشای دیگه هم تحت تاثیره که برمیگرده به استراتژی بانک، به استراتژی شرکت مقابل و ادامه همکاری، میتونن فسخ قرارداد داشته باشن. ما دقیقاً در حوزه آب بعد از 18 ماه تحلیل انجام دادیم، طرفین رسیدن به این نقطه که نمیتونن کار رو ادامه بدن و قرارداد با توجه به مفادی که ما داشتیم و کاملا هم قانونی بود، این قرارداد فسخ شد. اگرچه الان هم کماکان بچهای ما دارن بالاخره در جلسات متعدد صحبت های میکنن که بتونن، شاید بتونن با قراردادهای جدیدی که الان داریم با پی اس پی ها میبندیم، شاید اونها مجددا برگردن با ادبیات جدیدی با ما کار کنن. بنابراین این فکر نمیکنن که مسئله خاصی وجود داشته باشه، و آنچه که مطرح بود همین بود که خدمت شما بود.
بسیار عالی. آقای خاتونی، یکی دیگه از موضوعاتی که تو مجموعه شرکت های صداد دیده میشه تعدد اپلیکیشن های مالیه. من بخوام اسم ببرم، الان تو مجموعه اپلیکیشن بامو دارید، ایوا رو دارید، شست رو دارید، بله رو دارید، هوب اگه اشتباه نگم اسمشو دارید، که 5 تا اپلیکیشن مالی مشخصا مستقلا تو این مجموعه داره کار میکنه. میدونید که الان رقابت خیلی سنگینی بین اپلیکیشن های مالی وجود داره برای اینکه بتونن سهم خودشون از بازار بیشتر کنن، و هزینه بالایی هم گرفتن نصب تو این حوزه تحمیل میشه به شرکت ها. چرا این تعدد میزان اپ توی مجموع شرکت های صداد وجود داره؟ استراتژی بانک یا استراتژی شرکت هاست و دلیلش چیه؟ ممنون میشم توضیح بدید.
عرض کنم خدمت شما که آقای افتاده، این سوال شما رو خیلی از من میپرسن. خب من البته پاسخشون رو میدم. خب شاید بعضی از این پاسخ‌ها نیاز به زمان داره، مثل سیارس ما، مثل کیوسک و کشلس ما، نیاز به زمان داره تا به قول معروف میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی دچار است. وقتی که ما دچار چالش و مشکل میشیم تازه متوجه میشیم که چه نعمتهای بزرگی داشتیم، خیلی بهش توجه نمیکردیم. من گاهی وقتا به بچهای مثال میزنم، حالا برای رفع خستگی بگم، شما خدمت شما چرا دو به خانواده دو تا پسر دارن، سه تا پسر دارن، دو تا دختر، خب یه پسر بس دیگه، یه دخترم کافیه دیگه، میخوام چیکار بکنم باز دوباره دو تا پسر و سه تا دختر رو اینا، اگه اینا بالاخره پسر پسره دیگه، تفاوتی که نداره. ولی قطعا وقتی بزرگ میشه هر کدوم ماموریت های خاص خودش رو داره. اینو قبول دارید شما؟
بله میتونه.
من میخوام از اجتماع شروع کنم دیگه. ببینید محصولات بانک ملی بچهای بانک ملی هستن، هیچ فرق نمیکنه. من واقعا اونها رو عین بچهای خودم دوست دارم، چون خودم بزرگ کردم، بالاخره خودم اونها رو متولد کردم. هر یک از این اپ ها ماموریت های خاص خودشونه. جناب علی الان فرمودید خب مالیه، من میگم نه خیلی اصلا خوب مالی نیست. خب یک اپلیکیشنیه که حالا اجازه بدید سر فرصت در موردش صحبت میکنم. خب اپلیکیشنیه که صرفا برای دانش آموزان طراحی شده و محتوا بهشون میده، اصلا مالی نیستش. درست؟ یک ماموریت خاص خودش داره. در کنارش شما بام رو نگاه بکنید، بانک موبایل بانکینگه، مشتریان و مخاطبان خاص خودش رو داره، مشتریان بانک ملی میان. اما اپلیکیشن شست و ایوا بله مسئولیت شاید مساوی داشته باشن، ولی زمانی که اینا می‌خواستن متولد بشن با ادبیات خودشون متولد شدن. خب بلرم که شما میدونید ما متولدش کردیم، یه کسی غیر از ما که متولدش نکرده. بلرم رسالت پیام رسانی داره. پس بنابراین شما بلر رو نباید کنار شست و ایوا بذارین، بلر رو نباید کنار بام بذارین، بام رو نباید کنار اینا بذارین. شما یک سبدی از محصولات دارید که مشتریان و مخاطبان خاص خودش رو داره، ولی اینکه چطور اینا متولد شدن، بله هر کدوم از اینها یه تاریخچه که من اگر بخوام تاریخچه همه اینا رو بگم قطعا سر شما به درد میاد و دوستان عزیز که در جمع ما هستن حتما حوصله‌شون نخواهد رسید، ولی خیلی مختصر میتونم بگم این رو که ما در استراتژی خودمون اونم دلیل داریم، ما اونم دلیل داریم. وقتی که ما میخوایم تجهیزات خرید کنیم از سال 95 این استراتژی شخص بنده بوده، یعنی هیچ کس هم دخالتی نداشته، اینو به صراحت به همه بگم، این کاری که انجام شده بنده تصمیم گرفتم، نه مدیر ارشد من، ولی دلایلی داشتم که تونستم مدیران ارشد بانک رو قانع بکنم. درسته؟
درست.
زمانی که ما تجهیزات میخواستیم بخریم، هر یک از این تجهیزات ما اومدیم با پیمانکارانی که برنده شدن یک مذاکره کردیم، گفتیم آقا تجهیزات در جایگاه خودش، ولی ما در کنار اینها یه سرویس‌های غیر ضروری درگاهی ما نیاز داریم که ما میخوایم مشتری قبل از اینکه به پای این دیوایس ها برسه یه سری فعالیت ها رو روی اپ انجام بده، وقتی که رسید کمترین زمان رو روی دستگاه ها داشته باشه. پس بنابراین اینها موظف بودن که یک تولیدی داشته باشن در کنار تجهیزات سخت افزاری خودشون و اون هم اپلیکیشنه باشه که باید تحویل ما میدن. حالا شما ببینید مثل CRS، مثل کیوز کشلیس و مخصوصا کیوز و کشلیس که در بسیاری از سازمان ها و ارگان ها نصب شده، همین الان شما آیا کشلیس رو تو فرودگاه ها نمیبینید؟ کشلیس رو در بسیاری از مال ها نمیبینید؟ خیلی از مشتری ها میتونن قبل از مراجعه به این دیوایس که گاه هم بایستی کارت پریزنت انجام بشه، یک سری از فعالیت های خودشون رو قبل از مراجعه به این انجام بدن. اون زمان نگاه ما این بود و خوبم رفتیم جلو، ارزش افزوده خوبی هم شکل گرفت و اینها دست به دست هم دیگه داد که ما از یه شرکت بتونیم یه اپی رو بیاریم بیرون که اسمشو بذاریم شست، که اسم خودمون بوده، برند بانک، درست به عبارتی اونو اجاره کردیم. چرا؟ چون زیرساختاش اجاره کردیم، مالکش نیستیم. چون مالکش نیستیم هنوز نمیتونیم کامل اونو به اسم خودمون ثبت و درج کنیم. خیلی‌ها میرن میگن آقا اینو ما رفتیم بررسی کردیم به اسم شما نیست. درست. میگیم آقا شما بیا در بانک، ما چرا اصلا رفتیم اجاره کردیم؟ ما همیشه که خرید تجهیزات داشتیم به خاطر اینکه بانک در یک مقطعی با بحران بودجه سرمایه‌ای مواجه شد، به بانک ملی به دلیل صورت‌های مالی بودجه سرمایه یک سال 110 میلیارد تومان داده. در یک سال 110 میلیارد تومانی که سال جاری من خدمت شما هستم، فقط قیمت یه مینفریم آقای افتاده.
بله.
سایر تجهیزات ما می‌خوام چیکار بکنیم؟ بنابراین بانک مجبور بود در سال 1392-93 ادبیات جدیدی رو جایگزین بکنه تحت عنوان اجاره به شرط تملیک و اجاره. ادبیات هست شما تا زمانی که این تجهیزات رو شما مالکش بدید در اون بازه زمانی شما مالک اون تجهیزات نیستید و حق ندارید به اسم خودتون ثبتش بکنید.
درست.
ولی میتونید ازش بهره برداری بکنید. از اون لحظه به بعد که قرارداد به اتمام برسه و طرفین توافق میکنن که هر کدوم از طرفین تعهدات خودشون انجام دادن، نقل و انتقال انجام میشه. بنابراین ما با این استراتژی که خرید تجهیزات نیازمند این هست که یه اپی هم همراهش باشه که مشتریان ما بتونن استفاده کنن و در نهایت اگر هم بتونیم سرویس های از دلش در بیاریم که شیر بکنیم تو سایر مجموعه ها، این ادبیات موجب شد که ما امروز یه اپلیکیشن 60 و ایوار داریم. یعنی این دوتا رو داریم، بقیه اپلیکیشن ها هر کدوم ماموریت خودش، اما این دوتا یه مقدار به همدیگه نزدیک هستن. دلیلش هم اینه که بالاخره مالکیت هنوز جابجا نشده، شاید جابجا بشه، حالا یه تفکر و نگاه دیگه‌ای داشته باشیم.
خب این اجاره به شرط تملیک آیه خاتونی، یعنی از همون ابتدا تو قرارداد قید کردید که مثلا بعد 5 سال 10 سال نمیدونم مدل قراردادش به چه شکله که 100 درصد برای بانک این منتقل بشه با عدد مشخص، شما بالاخره برای 60 تبلیغ کم نکردید، یعنی عملا روی این اپلیکیشن برنامه‌سازی کردید، یه ارزش ایجاد شده روی این موضوع، قبول دارید؟
ببینید من خدمت شما عرض بکنم. ببینید اجاره به شرط تملیک عرض کردم دیگه، اسمش روشه، زمانی که به انتها میرسه تملک جابجا میشه. ولی قرارداد
ما اون وقت قیمت اپلیکیشن
همون گرفتم مطلب رو درست. ولی این نکته رو داشته باشین، من مثال ساده تر میزنم خب به خاطر اینکه این مقدار راحت تر درک کنید. شما فرض بکنید بانک ملی میره در یک محیطی در خیابون ولیعصر یک مغازه‌ای رو اجاره میکنه، بانک ملی رو اسمش اونجا درج میکنه. اون مغازه به دلیلی که بانک ملی وجود داره شاید ارزش افزوده باشه، ولی به محضی که تابلوشو جمع میکنه آیا واقعا اون ارزش باز هم ادامه پیدا میکنه؟ قطعا این اتفاق نمیفته. ببینید
درسته.
ما یه برند داریم به نام شست، قطعا ما با مشتهم و با پیمانکارامون هیچ وقت خط ارتباط نخواهیم کرد. اینا همه پیمانکاران بزرگ هستن، مگه ما چند تا پیمانکار بزرگ در کشور که هر کدوم مأموریت‌های خاص خودش رو درست. بنابراین ما بابت برندی که بانک ملی روی اون محصول قرار داده که به حال جزوی از لاینفک از ارائه محصولات مثل فرض کنید کیوسک و کچلس بوده، در ادامه اگر کیوسک و کچلس بیاد قطعا برای اونم تعیین تکلیف میشه، درست شد؟ و ادامه همکاری. ولی تا اون زمان هر کسی منافع خودش رو داره. ما در حال حاضر داریم منافع خودمون رو به واسطه ایجاد مثلا مثل کارت هدیه، مثلا فرض کن مثل نشان بانکی که داخلش گذاشتیم، اونا منافع خودمون رو داریم انجام بدیم، ایشون هم در اون فضا داره چیکار میکنه، فعالیت‌های خودش رو انجام بده. لذا فکر میکنم خیلی بحث نداره، ولی انشالله در زمانهای مقرر مطمئن باشید که منافع طرفین حتما حفظ بشه که خدا نکرده با مشکلی برخورد کنه.
این فضا برای
دیگران وارد سوپرمارکت بشید، آقای شما الان یه سوپرمارکت هم وارد بشید برید شامپو هم تهیه بکنید، ببینید انواع اقسام شامپو هست با برندهای متعدد، ولی مطمئن باشید اگه اینا رو یه مقدار تریسشون بکنید کنترل کنید، ببینید در انتها ببینید همشون دارن با یه شیوه دارن.
درسته. این فضا برای دیگران هم وجود داره آقای خاتونی که از سمت بانک اگر که پیشنهادی داشته باشید به این شکل
کردم خدمت شما، از کردم خدمت شما الان همینجا در جمع همه دوستان میگم، ما الان نشان بانکمون رو که در اپای خودمون قرار دادیم، همین الان پی اس بی ها در حال مذاکره هستن که حالا دو تا از پی اس بی ها قراردادشون هم امضا شده در چند ماه گذشته، همه اینها الان به حاضر مذاکره میکنن که نشان بانکمون رو توی فضای خودشون داشته باشن. و برابر این هیچ محدودیتی نداریم، عرض کردم ما با همه بازیگرا دوست داریم تعامل کار بکنیم، هیچ محدودیتی برای حضور هیچ یک از عزیزانی که در این صنعت فعال هستن در حال حاضر حداقل ما نکنیم، ولی یه نکته رو هرگز فراموش نکنیم، دوستان به سراغ بانک ملی تحلیلی شاخص هایی داره که من مطمئنم این شاخص ها رو پاس میکنم و اگر هم پاس نکنم فرصت دارن در آینده که میتونن خودشونو به این نقطه برسونن و قطعا ما هیچ حذفی رو در مسیر راه خودمون طراحی
نکنیم. حالا من برای که شفافترم بشه موضوع دوباره یه بخشش رو تکرار کنم. اون بحثی که حالا شما آمادگی ارائه سرویس نشان بانک رو به همه دارید، خب بالاخره خدمتی رو میدید بر اساس یه مدلی یه درآمدی ایجاد میشه و تقسیم میشه. تو موضوع اجاره به شمس تملیک مثلا میگم الان تولید کننده که سیارس داره یا هر چیز دیگری، خب از همون ابتدا بدونه که مثلا بانک ملی حاضر عملا هزینه کنه و اجاره کنه و بعدها اینو به عنوان یه مایملک خودش 100% در اختیار خودش قرار بده، دو تا موضوع متفاوت و ولی جذابتر برای تولید کننده یا هر کسی دیگه، حالا سخت افزار چه نرم افزار. نهایتا عرضه میخوام برسونم به سوال بعدی از آقای فائز، تو حوزه استارتاپی این خیلی کمک کننده است این مدل کار. اینجا به این شکل کار میکنید آقای خاتونی با دیگران؟
شما آقای افتاده من این افتاده بله 100%، ولی این نکته خدمت شما، شما این منزل رو اجاره کردید نشستید 500-600 زمان که میخواید برید این منزل رو بخرید دیگه قطعا با نگاه روز همه اینها برآورد میشه و حال منافع طرفین در نظر گرفته میشه و توافق طرفین میگیره. من فهم میکنم در زمانی که شما هر چیزی رو به اجاره خودتون در میاری در زمان مالکیت ادبیات خاص خودش رو داره که فهم میکنم شاخصاش هم از قبل تعیین شده هست یا جای نگرانی نیستش. ولی به هر حال دوستانی که نقطه نظر دارن اگر مراجعه بکنن مطمئن باشن که با فضای باز با فضای کاملا تعامل برانگیز با در خدمت شو خواهیم بود.
آره چون به نظر میاد حالا بانک تو وضعیت فعلیشون یه مقدار منابع مازاد هم دارن یه جاهایی، حالا نمیدونم قابل گفتن هست یعنی شاید هم نداشته باشن، نمیدونم وضعیت بانک ملی چیه، ولی به هر حال داریم اقتصادهای نوپای شرکتهای نوپایی که نیاز به کمک و حمایت مالی دارن، این مدل مشارکت هم مشارکت جذابیه. آقای فائز من در راستای همین موضوعی که الان خدمت آقای خاتونی هم گفتم، ببینید اگر اشتباه نگم یه مرکزی دارید، مرکز نوآوری به اسم فینوداد که 3 سال از زمان تأسیسش میگذره توی صدار. واقعیتش من ندیدم به جز چند تا رویداد برگزار کردن خروجی قابل توجهی توی این مرکز دیده بشه. منظورم از خروجی هم دقیقاً اینه که چه سطح حمایت مالی از استارتاپ ها، چرا اندازه یک کسب و کار نوین و موفق، اصلا چه اجرای کامل مسئولیت‌های اجتماعی، در حالی که حالا می‌دونید که تو دستور کار بانک‌ها حمایت از نوآوری و استارتاپ‌ها تو دستور کارشون هست، چرا همچنان شاید کار یه قابل سنجش از فینوداد نیستیم و برای برون رفت از این وضعیت برنامه‌ای دارید براش یا نه؟
عرض کنم که مرکز فینوداد ما همونطور که فرمودید 3 سال از عمرش می‌گذره، شهریور 97 در واقع شکل گرفته و اگر بخوام صریح بگم تو این 3 سال بیشتر به همون مسئولیت‌های اجتماعی و بحث‌های آموزش، دستگیری از در واقع استارتاپ‌ها و فینتک‌ها در حوزه آموزش و موضوعاتی از این دست رو دنبال کرده، اگرچه فعالیت‌های در واقع اثرگذاری هم با دانشگاه‌ها داشته. ما الان با دانشگاه شریف و امیرکبیر قرارداد داریم، داخلشون مراکزی داریم که در واقع استارتاپ ها حضور دارن، ازشون در واقع حمایت میکنیم، در حوزه شتاب دهی بهشون کمک میکنیم. تو این حوزه ها بیشتر فعالیتمون متمرکز شده و در واقع خروجی ملموسی با اون مترهایی که شما گفتید قابل اندازه‌گیری نیست، اگرچه به نظرم خیلی هم انتظار نمیره از جایی که به شکل یک نهاد داخل یک شرکت داره اداره میشه، انتظار خیلی زیادی هم هست که تو 3 سال بتونه خروجی های ملموسی داشته باشه. یه استارتاپ برای این که بتونه به شکوفایی برسه با این عدد رقم های امروزی حداقل 3-4 میلیارد تومان هزینه میخواد که براش هزینه بکنی تا به ابتدای بلوغش برسه. خودتونم بهتر میدونید که استارتاپ ها همشون به نتیجه نمیرسن، درصد توفیقشون خیلی کمتر از مثلا 5% 10%. به هر حال اینها نیاز به منابع مالی داره که ما به شخصه تو صداد یه خورده با مشکل تامین منابع روبرو هستیم و از این نظر خیلی منابع تزریق نکردیم. از طرف دیگه به هر حال فعالیت های نوآورانه و حمایت از اونها نیازمند سازوکار متفاوتیه و در چارچوب بروکراسی های رایج شرکت صدا و به طور کلی بانک ملی حقیقتاً خیلی سازگار نیست که بتونن از استارتاپ ها در واقع حمایت کاملی بکنن. ما باید تو فرآیندهای تصمیم گیریمون نوآورانه و چابک هم عمل بکنیم که متاسفانه به دلیل در واقع تشریفات اداری که هست نتونستیم این رو محقق بکنیم. به هر حال طی 2-3 سال گذشته به ارزیابی عملکردمون پرداختیم و نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که انشالله بتونیم فینوداد رو با یک اسپی مستقل و با یک سرمایه قابل قبولی در واقع استارتش رو بزنیم. همین شرکت های گروه اگر بتونن یک در واقع سرمایه اولیه رو تزریق بکنن تحت عنوان یک نهاد مستقل، این فینوداد رو میخواییم اگر خدا بخواد امسال تشکیل بدیم. طبیعتا نظر بانک هم توی این حوزه خیلی مهمه، باشون در ارتباط هستیم، داریم نظرشون رو میگیریم. اگر این اتفاق بیفته میتونیم امیدوار باشیم که نتایج ملموس و خوبی رو از عملکرد فینوداد داشته باشیم.
درست، بسیار عالی، دست شما درد نکنه. آقای خاتونی، در خصوص خریدای سخت افزاری بانک ملی تو صنعت صحبتش زیاده، حرف زیادی زده میشه. یکیش حالا ماشین سیارسی اینا رو که صحبت کردیم، یکی دیگه از اون نمونه ها خرید تعداد بیش از 2000 دستگاه کشلس در سال 96 بود و همچنین خرید تعداد ربات که اخیراً هم یه خبری منتشر شد تو این حوزه. لطفاً بفرمایید تو خرید ماشین‌های بانکی به برگشت سرمایه و سود ناشی از این خرید هم توجه می‌کنید؟ بی‌طرف بخوام بگم آقای خاتونی، توی صنعت برخی معتقدن که تو بانک ملی خیلی به موضوع توجه نمیشه. نظر شما رو می‌شنویم.
خب من ممنونم از همه دوستانی که بالاخره این نکته رو میگن، ولی یادتون باشه ما در یک مجموعه فعالیت میکنیم که برای خرید تجهیزات فرایندهای بسیار سخت و پیچیده‌ای داره. مطمئن باشید در خرید تجهیزات اگر گزارش شناخت کافی نباشه، شاخصهاش تعریف نشه، به برگشت سرمایه‌اش توجه نشه، قطعا مطمئن باشید که فرایند طی نمیشه و خب برگزاری مناقصات خیلی پیچیده است. شما ببینید ما از روزی که کار آغاز میکنیم تا بریم خرید تجهیزاتمون انجام بدیم معمولا یک سال طول میکشه. وقتی که یک فرایند یک سال طول میکشه همین نشون دهنده اینه که حساسیت ها و مسیرها و فیلترینگ هایی که ما داریم چیز ساده نیست. اما در بحث برگشت از سرمایه خیلی از دوستان فقط نگاهشون اینه که آقا من یک چیزی رو خریدم، آیا این دوباره به صورت مالی من مبلغش برمیگرده یا نه؟ جدای از این ما در بانک ملی به چیزای دیگه هم توجه میکنیم. بحث مسئولیت اجتماعی جایگاه خودشو داره، بحث ارائه خدمت در اقصا نقاط کشور، گستردگی که بانک ملی داره آیا بانکهای دیگه دارن؟ فرض بکنید ما در یک روستا هم شعبه داریم، درست؟ اگر من یه دیوایسی رو اونجا قرار دادم که واقعا هم ضرورت داره و بایدم این کارو بکنم، روستایی که اونجا به هر حال مدیران خاص خودش رو داره، عزیزانی هستن که دنبال میکنن، آیا من دیوایسی رو که اونجا قرار میدم بایستی 0% به همه مسائلی که عزیزان میدونن توی بانکای خصوصی و بانکای نیمه خصوصی من باید به اون هم متمرکز بشم؟ پس بنابراین ارائه خدمت در اقصا نقاط کشور این هم جزء مسائلی که ما در خرید تجهیزات خیلی به دقت میکنیم. بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا هم برای ما خیلی مهمه. تنوع در سبد محصولات، نیاز مشتریان، بعضی از تجهیزات حیاتیه، یعنی شما نمیتونید حذفش بکنید، یعنی امکانش اصلا وجود نداره، درست؟ در کنارش استانداردهایی که به هر حال در حوزه نظام‌های پرداخت برای ما اومده، من در لابلای صحبتم عرض کردم ما در سال 1394 بیش از 50 میلیون کارت دست مشتریان ما بوده، یعنی یونیک، یعنی مشتری یونیک داشتیم، درست؟ امروز بله. اون زمان سرانه ما در اون زمان ما سرانه ما بالای 7000 بود، در حالی که نظام‌های پرداخت در سال 94 و 95 عدد 4000 رو به عنوان استاندارد تعیین کرده. این فاصله رو شما داشته باشید. پس وظیفه منی وقتی که کارت تولید میکنم دست مردم میدم، باید نقطه تماسم براشون ایجاد بکنم و این سرانه رو کاهش بدم. پس اینها موارد و پارامترها و شاخصهایی هست که برای خرید تجهیزات ما قطعا بهش تمرکز میکنیم و فکر میکنیم. اما اینکه چرا رفتیم سراغ کشلس؟ شما آیا بانک های دیگه نرفتن سراغ کشلس؟ شما همین الان بانک خصوصی بزرگ ما که الان نباید اسمش رو ببریم، برید کنار هر ATM یک دونه کشلس نصب کردیم، این کار نکردی. چرا؟ چون ذائقه مشتری داره تغییر میکنه. ما دنبال این هستیم که آروم آروم بالاخره دیوایسی که به دلیل حضور دیسپنسر موجب میشه که هزینه سنگینی داشته باشه، ما به جای یک ATM بیم 3 دستگاه 2 دستگاه 3 دستگاه کشلس بخریم و بیم جایگزین بکنیم و پرداخت نقد رو هم غیر نقد رو هم بالاخره در دستور کارمون داشته باشیم. این هم جزء سیاست های حالا 2 ساله 3 ساله 4 ساله همه شبکه بانک از جمله بانک ملی هستش. درست؟ پس ما میبایستی اون زمان حدود 7100، ما در سال 94 و 95 اوائل 95 حدود 7100 دستگاه داشتیم در کشور به عنوان درگاه حضوری ما. که خلاش برای جمران سرانه ما بالای 15000 تا بود. امروز که من خدمت شما هستیم ما فقط تونستیم برسیم به 11100 تا، یعنی هنوز هم ما با توجه به سرانه حدود 5000 تا 6000 نقطه برای اینکه بتونیم کارتامونو که الان شده بالای 65 میلیون کارت در اختیار مردم داریم، کماکان این خلأ وجود داره. پس برای خرید تجهیزات اینطوری نیستش که ما بیهوده بریم، اگرچه گاهی مواقع بله، مثلا شما بحث خریدهای دیگر مطرح کردید، ما شاید مثلا 1 دستگاه 2 دستگاه در بعضی از حوزه ها خریده باشیم، تعداد خیلی کم، 2 دستگاه 3 دستگاه نهایتش. اینها چیزی نیست که بیاین واقعا بانک ملی رو که کارهای بزرگ و عظیمی انجام داده زیر سوال ببریم. اینها بیشتر نگاه دیگه ای داره که من نمیخوام اینجا وارد بحثش بشم، ولی من عرض کردم در لابلای صحبتام که بانک ملی فارغ از اینکه داره سعی میکنه عملکرد خوبی داشته باشه و برای مشتریان خوبش و مشتریان عزیزش که جامعه آماری بالایی هم داره، بالای 65 تا 70 درصد مردم دارن با بانک ملی در طول ماه دارن فعالیت میکنن، در طول 3 ماه ما حدود 70 میلیون نفر رو در یک بازه زمانی 3 ماه فعالیت یک بار رو با خودمون تجربه کردیم. درست؟ و حجم ترانزکشن های روزانه هم واقعا قابل توجه. بنابراین من فکر میکنم کار به این عظمتی رو با 2 تا دیوایسی که شما خریدی، با اومدی جامعه و بانکداری رو، صنعت بانکداری رو داری تلنگر میذاری که آی بانکداری مراقب خودت باش، دنیا داره به این سمت میره، و تحریکش بکنین. من خواهشم فکر میکنم خواهشم از دوستان اینه که خیلی به هر حال حساسیت موضوع بالا هست، نمیگم بالا نیست، ولی به هر حال بقیه موارد رو هم بگیرید. یه خلبان هواپیما رو از تهران بلند میکنه، مشهد پیادهش میکنه، در طول مسیر هم 2 تا چاله هوایی هم داره. اینها ذات کار اجرایی هستش. اگه نکته هست بخیر. من فکر میکنم در مورد خرید تجهیزات در لابلای صحبتان عرض کرده بودم در مورد سرانه و جزئیات، من فکر میکردم شاید مکفی هست، ولی به هر حال من فکر میکنم خرید حالا کشلیس عرض کردم، دلیل اصلیش همین هستش که ما آروم آروم خودمونو از پرداخت نقد فاصله بگیریم، اگرچه هنوز مردم علاقه خاصی دارن به این که بتونن به شعبه مراجعه بکنن، به دستگاه مراجعه بکنن، با پول نقد سر و کار داشته باشن. به همین دلیل ما کماکان نیاز داریم، ولی در کنارش این که ما بتونیم به جای خرید مثلا فرض کن 10 دستگاه ATM بریم 4 دستگاه ATM بخریم، 6 دستگاه تبدیل به کشلس بکنیم، اینها میطلبه که بیشتر شبکه بانکی بهش تمرکز پیدا بکنه و این ادبیات اگر جاری بشه هم هزینه ها کاهش پیدا بکنه و هم پشتیبانی ها راحت تر و رمون تر هستش.
درسته. آقای خاطری، من آخرین سوالم در حوزه بانکداری دیجیتال ازتون بپرسم. اونجا حالا بالاخره داریم میریم به سمت دیجیتالی شدن فرایندها و اموراتی که تو بانک‌ها داره دنبال میشه. خب البته که حالا نمیشه نه شعب رو به صورت کامل حذفشون کرد، نه ماشین‌های بانکی رو، هر کدوم در کنار خودشون هست، در ادامه مسیر میشه تعدادشون رو کاهش داد 100% و اصلا دلیل بانک دیجیتال هم راه اندازیش توی دنیا و کشور به همین علت هست. اینجا ها یه توضیحی هم بفرمایید، شما چشماندازتون نقشه راهتون برای بانک دیجیتال هم به چه شکل هست؟ ممنون میشم.
هر شما خدمت شما، خب سوال خیلی خوب داشتید. من واقعا لازم میدونم در طول 4 سال گذشته به دلیل استقرار بانک ملی دیجیتال که فکر میکنم حالا دوستان ممیزی بکنم، بانک ملی تمام تلاشش رو کرد که بتونه نیازمندی های خودش رو برای استقرار فضای دیجیتال واقعا صرف بکنه و در این 4 سال زحمات شبانه روزی رو ما انجام دادیم. خب شما قبول کنید برای اینکه بانکداری دیجیتال به طور کامل استقرار پیدا کنه، شما نمیتونید قراردادهای خوشمند نداشته باشید، نمیتونید تمر و سفت و براد یا به عبارت اسناد تجاری دیجیتال نداشته باشید، نمیتونید تمام سرویس هایی که داره تولید میشه احراز هویت رو در قلبش و در وجودش به عنوان سرویس پایه نمیتونید نداشته باشید و حذفش بکنید. امروز بانک ملی افتخار میکنه که همه اینها رو در ماهای گذشته، شاید در 1 سال گذشته، به طور کامل و 100% پیاده سازی کرده و نشان بانک اصلا قلبش و وجودش همینه. به عبارتی شما اگر وارد نشان بانک بشی، انگار مثل اینکه شما هم رئیس شعبه اید، هم معاون شعبه اید، هم بالاخره کارمند شعبه هستید، از 0 تا 100 کار انجام میدید. من مثال ساده بزنم، الان افراد در نشان بانک وارد میشن، بعد از اینکه احراز هویت 100% روشون انجام میشه که انکارناپذیریش واقعا به نظر من قابل تحسینه و من تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این راستا با ما کار کردن و ما حرفی برای گفتن در این حوزه داریم، بلافاصله در انتهاش افتتاح حساب رو دارن، ارزم روزی شما انجام تحصیلات که الان ما کرونایی و گرفتن کارت اعتباری رو که همون نشان اعتباری هست داریم، زرنشان رو که افراد میرن توی شعبه تلاشون رو میذارن، نهایتا شعبه رو ترک میکنن، دیگه دریافت تحصیلات رو کاملا دارن توی یک فضای دیجیتال انجام میدن. اون بحث زرنشان قطعا بخشش رو حتما باید حضوری انجام بدن، چون بالاخره طلا و جواهرات فیزیکی باید ببرن تحویل بدن، ارزش گذاری بشه، اینو واقعا امکان حذفش وجود نداره. نهایتا اگر پکیج نشان بانک ما رو ببینید که درگاه نشان پرداخت هم در کنارش و کیف پول هم در کنارش هست، به عنوان 2 تا گوشواره که وصل شده به نشان بانک، من فکر میکنم بانک ملی در حد بسیار وسیع و گسترده ورود پیدا کرده و آینده بانک ملی رو در 1 سال آینده خیلی روشن میبینم. حس همینه که آروم آروم ما خیلی راحت میتونیم زینفان رو قانع بکنیم که جاوری شعب خیلی مانع فعالیت مشتریان ما نمیشه و انشاءالله روز رو شاهد بشیم که ما الان بیش از 3000 تا شعبه داریم. نمیخوام بگیم 3000 تا شعبه ضرورت نداره وجوده، ولی خب قطعا میتونه 3000 تا شعبه در حد قابل توجهی هم کاهش پیدا بکنه و عزیزان ما بتونن از این فضا بهره مند بشن. به هر حال امروز من گرهی رو در توسعه بانکداری دیجیتال دیگه نمیبینم، همه نقاط کور و حلقه های مفقوده از بین رفته، ولی امیدوار هم انشاءالله همه عزیزان با یک رقابت سالم، واقعا رقابت سالم، بیان کنار همدیگه و بیشتر ترجیح بدیم به اینکه کار توسعه انجام بدیم و آروم آروم این کار بزرگ رو در کشور استقرار بدیم، تا اینکه خدای نکرده بخوایم تقابل بکنیم و این حرکت رو کند کنیم، چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، ما در 1 سال یا حداکثر 2 سال آینده به طور گسترده محصولی مثل نشان بانک که حالا ما اسمشو گذاشتیم نشان و هدفمون هم این بوده که با یه تیر چند تا نشون بزنیم که واقعا هم داریم نشونه ها رو داریم میزنیم، من فکر میکنم بانک ملی در 1 سال آینده عمده مشتریانشون از فضای نشان بانک تقریبا بالای 90% سرویس های درون شعبه رو بتونن دریافت بکنن و انشاءالله یه آسایش و آرامشی هم داشته باشه. این استراتژی ما در 1 سال آینده هست.
بسیار عالی. آقای خاطری،
البته تو پایین سال، حالا من پایین سال بزن بهتره.
خیلی عالی. آقای خاطری، توی خیلی از موضوعات مثلا همین فراهم کردن بستر ارائه خدمات دیجیتالی تو بانک‌ها، حضرت عالی حالا آنطور که من شنیدم جای مختلف با مدیران آیتی صحبت کردم، صف شکن بودید و خیلی از موضوعات رو منتظر رگولاتور بانکی نبودید و این کار رو برای شما خیلی سخت کرد. من خواهشم اینه اگر بتونید چند تا مثال تو این فضا بگید که چه سختی هایی رو کشیدید و یه مقدارم در مورد رگولاتوری این حوزه صحبت بکنید که مخصوصا در دولت جدید که حالا احتمال تغییراتی هم وجود داره یا اگه شاید هم آقایون بمونن در رگولاتور بانکی، اینجا رو یه توضیح بدید فکر کنم موضوع مهمیه. ممنون میشم توضیحاتون رو بشنویم.
سوال خیلی سختی از ما پرسیدید. بالاخره من واقعا این نکته‌ای که شما میگید و لایقش نیستم، ولی میتونم مجدد ادعا بکنم که در طول این چند سال واقعا ساختار شیفتی زیادی رو انجام دادم. خب بسیاری از فعالیت‌هایی که من شروع کردم از رمز بار مصرف گرفته که اگه یادتون باشه اسفند سال 96 ما بیلبوردامون رفت بالا، گفتیم آقا رمز خود را فریاد بزن، هم رمز اول هم رمز درست. این رو فکر نمی‌کنم کسی بتونه منکرش بشه، ولی در همون زمان هم من تلاش‌های زیادی کردم که دوستان عزیز رو قانع بکنم، ولی خب به هر دلایلی این شرایط حادث نشد. ولی در سال 98 پایان سال 98 شما دیدید که سامانه حریم به هر حال استقرار پیدا کرد، اگرچه شاید با ادبیات شخص بنده خیلی هماهنگ نبود و من فکر می‌کردم که بهتر از اینا میشه عمل کرد، نگاه خودم بود، ولی خب دوستان قطعا مثبت بودن. فکر میکنم امروز اگر شما وارد بشید در حوزه قضایی کشور و برید اونجا میبینید انبوهی از پرونده هایی که به دلیل سوء استفاده از همین رمزها بود، واقعا پرونده هاشون در نظام قضایی بسته شده و این افتخار بزرگ برای نظام بانکی ثبت زد شده. ولی من ناراحت اینم، میگم خب چرا اون زمانی که من داد میزدم سال 95 سال 96 این همه جلسه رو گذاشتم، این همه رفت آمد داشتم، کسی به ما توجه نمیکرد؟ خب همه ماها درگیر کارهای روزمره بودیم، در حالی که مدیران ارشد افرادی مثل بنده، خب بالاخره من مدیر ارشد بانک ملی هستم، من قرار نیست درگیر کارهای روزمره بشم، قرار بر اینه که من کارهای تحولگرا انجام بدم، قرار بر اینه که من دنیا رو رصد بکنم ببینم 5 سال دیگه چه اتفاقی میفته، الان تو حوزه قضایی چه پرونده هایی اونجا مطرح هست، چه مشکلاتی وجود داره، لذا من باید برم کارهایی رو انجام بدم که خیلی از مردم و خیلی شاید از مسئولین و عزیزان دیگه شاید واقعا به دلیل مشغله زیاد فرصت اینو ندارن. اتفاقا مدیران فناوری مثل بنده جز این تفکر دیگه ای ندارم. من عرض کردم مرز بین کسب و کار و حوزه فناوری از بین رفته و بچه های فناوری هستن که همین باید کسب و کار میکنم. این یه نمونهش بود. نمونه خب به حال شما دیدید اون کاری که ما سال 96 به استقرار رسوندیم در بانک ملی، بعد از حدود 9 ماه بانک مرکزی ابلاغ کرد و بعد از 2 سال در کشور استقرار. پس کار اشتباهی نه. سیارس رو خودتون دیدید، کیوز که کشلس رو خودتون دیدید، در اون واقعا دارید چه قابلیت هایی هستن. در کنارش شما بیاید بابت همون زنجیره تامینی که من از خرداد 96 استارتش رو زدم، امروز که خدمت شما هستم، اگر واقعا بخوام در مورد زنجیره تامین سفته برات امضا و عرضم حضور شما تمر صحبت بکنم، واقعا مثنوی هفتن کاغذ بخوام. روزهای بسیار پیچیده ای رو پشت سر گذاشتم، روزهای سختی که هیچ کس همراهیم نکرد، هیچ کس در کنار من نبود، البته در بانک مدیران ارشد با من همراه بودن، ولی بیرون از مجموعه واقعا سخت بود. وزارت اقتصاد بله واقعا کمک کرد ما رو در این مسیر، ولی خب کند، من افتاتر از این بود. درست صدای منو داری؟ من انتظارم بالاتر از این بود. چرا؟ چون من میگم کاری که ما انجام دادیم سال 96 شروع کردیم، سال 97 باید به اتمام میرسید و اسکیل میگرفت برای خودش. ولی امروز که خدمت شما هستم، درست کار به اتمام رسیده، الحمدلله همه چی قوانینش مقرراتش همه چیزش تنظیم شده، ولی چرا 4 سال؟ چرا من باید فشار بیارم؟ چرا باید شب و روز دوندگی کنم برای این کار؟ مگه دنیا اینها رو پیاده سازی نکرده؟ مگه من یه کار جدیدی انجام دادم؟ ما مطالعه کردیم تو دنیا از این نمونه ها بسیار بسیار زیاده، بسیار زیاده. پس بنابر این کاستومایز کردن اینها میطلبه که همه کنار هم دیگه بشه. من امیدوار هستم که حداقل در آینده، اگر به هر حال بنده لایق این بودم که بازم در کنار عزیزانم باشم و خدمتی رو داشته باشم، که خب الان چند تا پروژه جدید رو در دستور کار داریم که اینها رو هم بتونیم به مجموعه اضافه بکنیم که دیگه اون اقتصاد هوشمند واقعا شکل بگیره، چون الان ما از لای بانکداری الکترونیک دیگه داریم وارد بانکداری دیجیتال میشیم. ان شاءالله بتونیم با پردازش داده‌ها، با ارائه کارهای وسیع و بزرگی که با حضور اسناد تجاری داره شکل میگیره و قوانین و مقرراتش هم هست، نظام که وجود داره، در کنارش هم به حال زنجیره تامین هم که الان یکی از کارهای بزرگی که بانک انجام داده. من یکی از آرزوهای بزرگ من که از ابتدا اصلا هدف من همین بوده و دنبالش هستم محقق بشه و اون هم خام فروشی تسهیلاتیه که الان در نظام بانکی داره شکل میگیره. شما ببینید منابعی رو که بانک ها دارن اعطا میکنن برای اینکه بسیاری از تامین کنندگان، توزیع کنندگان، تولید کنندگان بتونن چرخه خودشون رو بچرخونن، قطعا میتونه با عدد کمتر از اون ایجاد بشه و هزینه ها رو به شدت کاهش بده و ایشالله که ما هم بتونیم در بانک، در نظام بانکی از اعطای تسهیلات به سمت اعتبار حرکت بکنیم. و من فکر میکنم این یک انقلاب بسیار بسیار بزرگیه و بروز این انقلاب ناشی از همین تحولاتی است که الان خدمت شما عرض کردم که ما در طول این 4 سال از همین تجهیزات گرفته خانمون آغاز کردیم، از رمزهای یک مصرف گرفته، امضا گرفته، سفته، برات، تم، زنجیره تامین، همه اینا مجموعه از مواردی هست که دست به دست همدیگه میدن تا هدف اصلی ما در نظام بانکی حرکت از تسهیلات به سمت اعتبار رو ایشالله بتونیم جاری و ساری بکنیم که فکر میکنم اقتصاد رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و یک آسایش و آرامش رو هم برای مردم ایجاد خواهد کرد.
ایشالله. متشکرم. مرسی آقای خاتونی عزیز. اگر نکته پایانی دارید میخواید بگید الان دیگه وقتشه.
من اولا که از جناب عالی و تیم شما بسیار سپاسگزارم از اینکه واقعا وقت به بنده دادید، با آقای دکتر فائز دادید که ما بتونیم چند ساعتی رو خدمت شما و مزاحم همراهان شما باشیم. من از فرصت استفاده میکنم، اگر خدا نکرده با در طول این مدت کمکاری کردیم، شاید نیاز بوده که بهتر از اینها فعالیت میکردیم، فعالیت بهتر ما موجب میشده که آسایش و آرامش رو نهایتا در زندگی مردم ایجاد بکنیم. اگر تعللی بوده حتما ما عذرخواهی میکنیم و این قول رو به همه عزیزان میدم، هر نکته‌ای داشته باشن، هر ابهامی داشته باشن، برای من به حال پست من فعال، شما در اینستا میبینید که فعالیت‌های خاص خودم رو دارم، مطمئن باشن هر کامنتی باشه من دنبال میکنم. ایشالله که آینده خوبی برای حوزه فناوری رقم بخوره و هیچ وقت خودتون رو به حال کم ارزش و بی ارزش نبینید. شما همه عزیزان نقطه اثر بسیار بالایی داشتی. شما در هیچ صنعتی نمیبینید که مثل نظام بانکی در حوزه فناوری پیشرفتی رو داشته باشیم و ما بتونیم میلیون‌ها ترانزکشن غیر حضوری رو به راحتی هندل بکنیم، مردم با راحتی با یک آسایش خاصی بتونن امور بانکی خودشون رو مرتفع بکنن. بخش عمده قسمت پرداخت و دریافت‌ها رو ما واقعا انجام دادیم. در حوزه بحث اعتبار و تسهیلات هم انشاءالله بتونیم از فناوری‌های نو استفاده کنیم و ورود پیدا بکنیم به زندگیشون و بتونیم هزینه های تمام شده زندگیشون رو به شدت کاهش بدیم. فکر میکنم این عزیزان دیگه از ما راضی باشن و ما هم شرمنده اونا نباشیم. برخواد برای همه عزیزان آرزو سلامتی دارم، یک بار دیگه برای همه رفتگانی که در صنعت ما به دلیل ارائه خدمت، به خصوص همکار عزیزمون که در شرکت صداد در چند هفته گذشته به رحمت خدا رفتن، روحشون شاد باشه، خانواده هاشون انشاءالله صبر بهشون بده و آرامش الهی رو برای اونها خواست دارم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد من دیگه مزاحم شما نمیشم.
شکرم، متشکرم. مرسی آقای خاتونی عزیز که وقت دادید کنار ما بودید. آقای خاتونی، من یه نکته هم یادم نرفته، دوستان به من تذکر دادن گفتن آقا از آقای خاتونی بخواید حداقل بانک ملی در حوزه واکسن کرونا که الان داره پیگیری میکنه یه دستوری رو بتونن از عزیزان در نظام بانکی بگیرن که شرکت های پی اس بی مخصوصا اون بخش پشتیبانی که بالاخره به خاطر رفت آمدایی که دارن و مراجعاتی که میکنن توی فروشگاه برای پشتیبانی دستگاه های امر کارتخانی که مستقر هست اونجا، بتونید همراهی کنید که اون عزیزان هم بتونن از واکسن کارکنان نظام بانکی استفاده کنن. ممنون میشم، بالاخره اون قشه آسیب پذیری هست.
من این خبر رو بدم آقای افتاد، من این خبر رو بدم چون این کار رو شخصا دارم دنبال میکنم و در چند روز گذشته قصد واکسیناسیون همکارانمون رو در شرکت‌های فناوری در همه حوزه‌ها، یعنی اصلا محدودیتی نداره، در همه شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنن، چه شرکت صداد چه شرکت‌هایی که قرارداد با ما دارن، همه همکارانشون بدون استثنا ما اسامی‌هاشون رو دادیم. حالا پی اس وی به صورت خاص این کار رو انجام دادیم. ان شاءالله در انتظار هستیم که بتونیم جواب نهایی رو بگیریم. قول‌های مساعد ما داده شده. فکر می‌کنم با این شرایط که داریم می‌ریم جلو، ان شاءالله بتونیم هفته آینده واکسیناسیون این عزیزان رو آغاز بکنیم و این اطمینان رو به دوستان میدم که به هیچ وجه این واکسیناسیون محدودیت برای افراد خاص نیست، کل پرسنل مجمع رو در بر
میگیره. ممنون، مرسی از زحماتی که تو این حوزه میکشید. انشالله که شرایطی پیش بیاد که همه آحاد جامعه بتونن از این فرصت واکسیناسیون استفاده کنن و این تعداد کشته‌های روزانه‌ای که ما البته که الله داره میشنویم که مدیرانی که تا دیروز سر کار بودن امروز تازه زبوناشون باز شده، آمار جدید دارن ارائه میدن که واقعا جای تعجب داره. نمیدونم چرا دستگاه قضایی وای میسته تماشا میکنه این افراد رو و چرا برخورد نمیکنه. نمیدونم، حتما باید صندلی قدرت رو رها کنن تا زبونشون آقایون باز بشه و شروع کنن به انتقاد کردن. تا دیروز نمیدونم هیچ کسی چی نمیگفت، از امروز همه شروع کردن به سخنوری. بگذاریم آقای فایز، من سال آخر رو از حضرت عالی بپرسم. شما جای جذابی به نام شرکت خدمات بودید که من خیلی دوستشون دارم. این دوست داشتن ما رو به دوستان ابلاغ بکنید. بالاخره هنوز این یخ آقایون در خدمات با ما باز نشده. شما مرحمت بفرمایید، این به قولی به عنوان یک از خدا این سر رابطه رو بگیرید، مشکلاتشون رو با ما حل بکنید. ما که نفهمیدیم چه مشکلی دارند، ولی انشالله که حالا یخه باز بشه. شما اگر بخوایم بگیم خدمات دولتیه، باید بگیم صداد خیلی دولتی تره. قطعی در رابطه با مشکلات و سختی کار کردن تو صداد به ما بگید. آیا پیش از اومدنتون توی صداد تصور داشتید با شرایطی که الان توش هستید روبرو بشید؟
عرض کنم که شرکت صداد یک شرکت حقیقتا دولتیه و تحت قوانین سختگیرانه در واقع دولتی داره اساسا اداره میشه. ما یکی دو تا نهاد در بانک ملی داریم که مداوما ما رو نظارت میکنن و همه ابلاغیه های رسمی رو در این حوزه به ما میدن. اگرچه ما تو صداد حقیقتا خودمون رو دولتی نمیدونیم، ولی چه کنیم که بانک بالا سرمون ما رو دولتی تلقی میکنه و ازش اصلا کوتاه هم نمیاد. در ادبیات دولتی و غیر دولتی چند تا فاکتور مهمه که متاسفانه اینها رو هر چقدر ما تلاش میکنیم رعایت نمیکنن. مثلا میگیم دولتی جاییه که بودجه دولتی داشته باشه، دولتی جاییه که به دولت مالیات نده، در صورتی که نه ما بودجه دولتی داریم و نه نهادی هستیم که مالیات ندیم. ولی به هر حال اینها مسموع واقع نشده و ما رو به شکل یک شرکت کاملا دولتی میبینن و ما هم با همون چارچوب داریم شرکت رو اداره میکنیم. و حقیقتا به نظرم اداره کردن شرکت‌های دولتی بسیار سخت‌تر از اداره کردن شرکت‌های خصوصیه، چرا که بانکی که در واقع اون شرکت رو داره انتظار چابکی شرکت‌های خصوصی رو داره، ولی در این حال باید با قوانین دولتی به هر حال شرکت رو اداره بکنیم. از این که بگذریم، حقیقتا ما حمایت معاونت فناوری اطلاعات بانک رو داریم و ذیل اون حمایت تونستیم خیلی اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و دلگرم به ادامه این حمایت ها هستیم و انشالله بتونیم مثمر ثمرتر واقع بشیم. راست شو بخواید من قبل از این که بیام در این حد انتظار نداشتم که دولتی باشیم، ولی اومدم و باش مواجه شدم و الان هم با همون سبک و در راستای برآورده کردن نظرات بانک ذیل دولتی بودن دارم قدم برمیدارم.
اگه اینجور بخواهیم حساب کنیم
بله
جانم
شما رفتید به خاطر همین
من اتفاقا یک کلیپ جلسه دارم چون من دیدم خیلی آقای فارس رفت بالا. من گفتم که واقعا از ایشون تشکر کنم، انصافا و وجدانن همیشون هم همکاران زیر مجموعه شون، البته همه همکاران در همه بخش های هولینگ شرکت صداب، یعنی من واقعا تفکیک نمی کنم همه شرکت ها، پی اس پی ما، پارس ما، فارس ما، و واقعا زحمات شبانه روزی دارن. ولی آقای دکتر فایز قبل از اینکه بیان توی مجموعه، من مطمئنم سنسی مثل امروز نداشتن. کار کردن در یک نظام دولتی بسیار سخته. اون عزیزانی که انتقاد میکنن معمولا میگن بیرون گود بودن خیلی راحت دیگه. اون عزیزانی که انتقاد میکنن باور کنید آقای افتاده، کافی دو سه ما جای ما کار بکنن واقعا شرایط براش سخت میشه. به خصوص حالا من بالاخره 30 سال در بانک ملی دارم فعالیت میکنم، تمام فراز و نشیب‌ها رو میشناسم، دیگه آپگرید شدم، یعنی یه جورایی اگر هم ناملایمتی به من وارد بشه اونو جزء از خانواده خودم میدونم، درست؟ خیلی ناراحت نمیشم، تحمل میکنم، صبرم. ولی عزیزانی که موقت یا مثلا فرض بکنید جدیدن به ما میپیوندن، این عزیزان واقعا هیچ وقت فکر نمی کردن که کار سخت باشه. ولی آقای دکتر فائز و البته همه مدیران قبلی، یعنی انصافا من همه مدیران رو دوست دارم، چه قبلی ها چه فعلی، برای من هیچ تفاوتی ندارن و انصافا ازشون ممنونم، همشون زحمت کشیدن. ولی آقای دکتر فائز واقعا در طول این یک سال گذشته عملکرد خوبی داشتن، به خصوص تمرکزشون روی هولدینگ، که هولدینگ ایجاد بشه، شرکت چابک بشه و سختی هایی که یک نظام دولتی هر روز داره برای نامه بنویسه و ارجاع میده برای مسائل حقوق گرفته تا مسائل دیگه، همه اینها رو به جون خریده و تلاش کرده که هیچ وقفه ای در ارائه سرویس ها و خدای نکرده کارهایی که اونجا معوض شده اتفاق نیفته. من خواستم صمیمانه تشکر بکنم و انشالله که دست به دست هم بدیم روزهای خوبی رو برای شرکت صداد و کلا مجموعه فناوری انشالله داشته باشیم.
حالا آقای خاطر من یه شایعی رو شنیدم، حالا آقای فائز هستن از خودشون میپرسم، مثل اینکه خبرهایی در راه هست، صحبت از این میشه که آقای فائز احتمال اینکه مدیر عامل شرکت خدمات هم بشود هست و به نظر میرسه مجموعه مدیران به دنبال یه نیروی تازه نفسن. البته که حالا باید وایس این رئیس کلم تکالیفش مشخص بشه، ماندگار یا عوض میشه، ولی بازم آقای فائز اگه توضیح بدن توی این موضوع ممنون میشم.
آقا عرض کنم که من الان که صحبت میکنم همه یه فکر و ذکر و هم مقام هم شرکت صداد است و لاغه، و این صحبت هایی که میشه رو به حال تایید نمی کنم. شرکت خدمات شرکت معظم و بزرگیه که به حال آدم های توانمندتر باید برن اونجا، قطعا من یک چنین ویژگی ندارم و همینجا تشکر میکنم از حمایت آقای نجفی که در اومدن من به اینجا خیلی کمکم کردن، همینطور اعتماد آقای خاتونی، آقای حسین زاده تو بانک ملی که این فرصت رو برای من ایجاد کردن که در یک دانشگاه تمام عیاری که من فکر میکنم نمونش تو مملکت وجود نداشته باشه من برم تحصیل میکنم و فکر میکنم یه مدرک دیگه‌ای در حوزه مدیریت به واسطه این فرصتی که بانک ملی برام فراهم کرده دارم میگیرم و خیلی چیزا باید یاد بگیرم تا انشالله بتونم فرد مفیدتری برای بانک ملی باشم. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. آقا ما خواستیم ریش سفیدی کنید این یخ ما رو با شرکت خدمات باز کنید، هیچ چی نگفتی های فایز خیلی جدیدتر از این حرف هست.
نه من حتما صحبت میکنم، به هر حال دوستان خوبی اونجا داریم، من نمیدونم چرا این فاصله وجود داره، هیچ وقتم در برنامه های شما از شرکت خدمات فردی نیومده.
آره ما همیشه عادت نداشتیم.
من از زمانی که اونجا بودم هم شما درخواست می‌داشتید، ولی به هر حال سیاست شرکت یک مسیر دیگری رو برای مدیرانی که میتونستن تو برنامه شما حضور پیدا کنن ترسیم کرده بود. علی حال برنامه شما برنامه پرمخاطبیه و شما هم یکی از علاقمندی هاتون پرداختن به موضوعات شرکت خدماته و به نظرم بسیار به هر حال شرکت تاثیرگذاری هم هست و شما هم به حق بهش میپردازید. انشالله که این یخه به قول شما آب بشه و با حضور دوستان شرکت خدمات یک سری از مسائل و موضوعات هم رفع و رجوع بشه و برای در واقع این صنعت شفافتر بشه.
دقیقا. از ما اگه اشتباه نگم یه بار سعادت داشتیم آقای سیفی تو یک برنامه خدمتشون بودیم که البته دیگه بعد از اون متاسفانه مجدد نتونستیم خدمت مدیران شرکت خدمات باشیم، ولی بازم میگم همچنان هم مسیر بازه و ما استقبال میکنیم که خدمت عزیزان باشیم، نکات اونها رو هم بشنویم. خیلی از برنامه‌ها در مورد خدمات همونطور که گفتید اونقدر شرکت مهمیه تو نظام بانکی که اصلا نمیشه نادیدش گرفت. شما هر طرف که بری بالاخره یه ردپایی از این شرکت معظم هست و خیلی خوشحال میشیم آقایون بتونیم حالا خدمتشون باشیم در مورد عملکرد و وضعیت شرکت خدمات هم. البته که یک راند رفتیم بدون حضور مدیرانشون، ولی همچنان مسیر بازه که خدمت دوستان باشیم. ولی آقای خاتونی، حالا در وضعیت فعلی دولت داره کابینه‌شو معرفی میکنه توی مجلس و داریم وارد فضای جدیدی از مدیریت میشیم توی کشور، من این روزها دارم زیاد فکر میکنم به این مسائل که آینده چه خواهد شد. واقعیتش چند وقت پیش به این نتیجه رسیدم، گفتم کاش یه مدیر ما تو کشور داشتیم. مدیرانی که انتخاب میکنیم چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی هیچ فرق نمیکنه. میدونید که مدیر خوب رو زمین نمیمونه، اینجا میبینه شرایط کارش نیست، خیلی راحت مهاجرت میکنه میره خارج از کشور که این روز هم روز به روز داره به تعدادشون افزایش پیدا میکنه. کاش میتونستیم توی دولت و شرکت‌های خصوصی به این نقطه‌ای برسیم که بگیم آقا پول خوب به مدیر خوب میدیم، براش تعهد ایجاد میکنیم، میگیم بعد از این پایان هر سال یا بعد از پایان هر دوره 5 ساله این خروجی ها رو ازت میخواییم و اگر اون خروجی ها رو ندادی بالاخره باهات برخورد قضایی میکنیم. از دیدگاه من کسی که کارشو بلده نه تنها حاضر تعهد به جای یکی 10 تا بده و وای میسته کارش انجام میده، به شرطی که میگم ارزشش هم دیده بشه و پرداختش هم بر اساس همون ارزشی که وجود داره و در کنارشون ارزش افزوده‌ای که میتونه برای کشور ایجاد بکنه که اصلا چیز بدی هم نیست. این روزا من دارم میبینم توی نظام بانکی شروع کردن بعضی از رسانه‌ها صحبت از حقوق‌های نجومی مدیران بانکی میکنن. با توجه به این وضعیت کاهش پول ملی توی کشور همچین عددا عددهای خفنی نیست، جذابی هم نیست. همین الان شما با 1 میلیارد پول نقد تو جیبت باشه پاشی بری یه جا یه ملک هم بخوای بخری، حداقل تو شهر تهران ملک درست حسابی نمیتونی بگیری، مگه اینکه پاشی بری پایین خط اون طعمه های ملک 40-50 متری بتونی پیدا کنی بخری. ولی با این حال این یکی از نقاط ضعفیه که به نظر میسه تو دولت بعدی بد نیست بهش پرداخته بشه. بالاخره مدیری که میتونه ارزش ایجاد کنه باید به ارزشش هم توجه بشه و انشالله که بتونیم این رو نه تنها تو لایه مدیران، تو لایه کارشناسان و مدیران میانی هم داشته باشیم. بالاخره این موضوعات بدی نیست. مرسی از آقای فائز و آقای خاتونی عزیز که همراهی کردند امروز تو این برنامه چالشی حضور داشتن و پاسخهای شفافی رو دادن. انشالله که اون عزیزانی که ابهام داشتن توی موضوعات که ما امروز مطرح کردیم به پاسخ مناسب خودشون رسیده باشن. ممنون که هم پاسخ دادید و هم حمایت کردید. انشالله این فصل جدیدی که در نظام بانکی به کمک دوستان و مدیران ما تونستیم باز کنیم که مدیران حاضر بشن نسبت به نقد سازنده بیان پاسخ بدن و حضور داشته باشن تو برنامه های این چینی رو بتونیم تداوم بدیم و خدمت سایر مدیران هم باشید. مرسی که کنار ما بودید. من در انتها باز از مدیران شرکت هولدینگ دادورزی سداد بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون کمال سپاس رو دارم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در نظام بانکی معرفی کنید، نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی اصل پرداخت، یه آهنگ به مناسبت حضور آقای فائز عزیز هم ما یه آهنگی رو از در انتهای برنامه از مرحوم معززنزاده اردبیلی خواهیم داشت که همشهری آقای فائز اگر اشتباه نگم ولی همزبانشون هستن، گوش می سپاریم و لذت می بریم از این تصنیف زیبایی که آقای مرحوم معززنزاده اردبیلی به یادگار از خودشون توی این کشور گذاشتن. روزگارتون خوش آقای خاتونی، آقای فائز، خدا نگهدارتون.
Zeynep, 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 I know.